جلسه نهم، نهم آذر ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه نهم از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین رسیده بودیم به بحث از اصناف دینداری و پس از پایان مباحث فقه‌شناسانه من چند دقیقه‌ای راجع به اصناف دینداری نکاتی رو خدمت عزیزان به تفصیل توضیح دادم و چند سنخ دینداری رو از یکدیگر تفکیک کردم. امروز ادامه همون رو با ذکر توضیحات بیشتری و بعد هم توضیح احیاگری دینی و روشنفکری دینی توضیح میدهم تا انشاءالله برسیم به سر بحث پلورالیزم دینی که مبحث نوبت آتی ما خواهد بود. اشاره کردم که در یک تقسیم بندی کلان مطابق با تقریر سروش از اصناف دینورزی میتوان دینداری معیشت اندیش رو از دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش تفکیک کرد و بعد گفتم که باید این تقسیم بندی رو پیشتر برد و سروش بعدن دینداری معیشت اندیش رو به دو قسم دینداری معیشت اندیش عالمانه و معیشت اندیش عامیانه تقسیم میکنه و بعد یک مرتبه پیشتر دینداری معیشت اندیش عالمانه خود منقسم بر دو قسم است، دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی و دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی. و توضیح دادم که دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی متکفل آباد کردن آخرت است و دنیا و نمادهای اون آیت الله بروجردی، آیت الله خویی و کثیری از علمای اسلامی هستند در این تقسیم بندی که دل مشغول آباد کردن آخرت هستند اولا و به ذات و البته از این طریق اگر دنیا هم آباد شد فبه المراد، اما اولا و به ذات در اندیشه آباد کردن دنیا به سر میبرند. این از دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی. و اما دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی در پی آباد کردن دنیاست یا دین رو به کار دنیا زدن است و بسته به درک و تلقی که از دنیا داره و به اصطلاح مبتنی بر دنیا اندیشی که اتخاذ میکند دین اندیشی او هم سامان مییابد. اشاره کردم به مرحوم شریعتی که در انتهای جلسه هم بحثی شد و به مقوله عاشورا پرداختم اگر خاطرتون باشه و نوشته‌ای که در این باب نوشته بودم که یکی از دوستان هم انتقاداتی داشت نسبت به اون نوشته و توضیح دادم که در نگاه شریعتی مطابق با این تقسیم بندی ابزار و ادوات مفهومی به کار دنیا می آید، از دین قرائتی به دست داده می شود، ابزار و ادواتی اخذ می شود برای اینکه دنیای ما آباد بشود. او فکر می کرد که باید با دین یا میتوان با دین انقلاب کرد و به همین جهت هم مفاهیمی مثل شهادت یا استضعاف و مقولاتی از این دست رو به کار سامان بخشیدن نظام معرفتی و دین اندیشانه خود میگرفت و به این معنا دین رو به کار دنیا میزد و استفاده میکرد. اما شما فی المثل مرحوم بازرگان رو هم اگر در نظر بگیرید، بازرگان متقدم هم به یه معنا دیندار معیشت اندیش عالمانه اخروی رو اتخاذ میکرد، به بخش دنیوی رو اتخاذ میکرد، اما فکر نمیکرد که با دین باید انقلاب کرد، بلکه خانش دموکراتیک داشت از دیانت و دنیا. به تعبیر دیگه دنیا اندیشی این دو بزرگوار با هم فرق میکرد. شریعتی ملاک و محکهای انقلابی پیش چشم داشت، انقلابی رو پیش چشم داشت و چنین درکی از دنیا داشت و این دنیا اندیشی او رو سوق میداد به این سمت که دین رو به این معنا به کار دنیا بزنند و دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی خود رو این گونه سامان ببخشند. اما مرحوم بازرگان از سوی دیگری تصویر دیگری از دنیا داشت، مناسبات و روابط دیگری رو در دنیا برگرفته بود و موجه می انگاشت که عبارت بود از سازوکار دموکراتیک. به همین خاطر دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی او در خدمت نهادینه کردن سازوکار دموکراتیک بود. اما علا ای حالن هر دو دین رو برای دنیا میخواستن. به توضیح که نوبت پیشین هم فقراتی رو خواندم براتون، به کار دنیا می انگاشتند و تصورشون این بود که از دیانت میشه چنین استفاده ای کرد. البته مرحوم بازرگان در اواخر عمر، چنان که مستحضرید، با نوشتن مقاله خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا، درک و تلقیش عوض شد و به رغم رأی کثیری از همیاران و همفکران خود، تصویر دیگری از دیانت و سیاست رو تقریر کرد و کتاب بعثت ایدئولوژی که در دهه‌های پیشین قبل از انقلاب نوشته بود رو به یه معنی اون ایده رو رها کرد و از ایده دیگری استفاده کرد. البته فرزند ایشون جناب عبدالعلی بازرگان چندان با این خانش همدل نیستند، برخلاف آن یک فرزند دیگرشون که دکتر نوید بازرگان، که ایشون تصورش این است که نه، میشه چنین شیفتی رو در اندیشه مرحوم بازرگان دید، به گواهی نوشته ها و مصاحبه هایی که از فرزندان ایشون هم منتشر شده است. باری بریم سراغ دینداری معرفت اندیش. اما پیش از آن، برای اینکه برسیم مطالبی که برای این جلسه من در نظر گرفتم رو انشالله تمام بکنیم، اجازه بدید پاره تقسیم بندی ها یا پاره ببخشید توضیحات در باب دینداری معیشت اندیش رو توضیح بدهم، بیش از آن که تا کنون گفتم، تا بریم سراغ دینداری معرفت اندیش. اولین نکته قابل تأمل این است که دینداری معیشت اندیش عامیانه دینداری است که به روحانیت احتیاج داره. در تفسیر سروش، نگاه غیر تاریخی و غیر علمی به تاریخ و تاریخ دیانت داره. تصویرش از شخصیت‌های دینی تصویری است اسطوره‌ای، رازآلود. حجم عمل در این دینداری خیلی مهمه. فرض بفرمایید که شما چقدر نماز بخونید، چقدر دعا بخونید، چه تعداد چند بار به زیارت بروید، زیارت مکه بروید، زیارت فرض بفرمایید که امام رضا بروید در تصویر و تلقی شیعیش و امثال ذلک. حجم عمل در این نوع دینداری، دینداری مقلدانه، دینداری معیشت اندیش عامیانه را دارم توضیح میدم، در اینجا زیاده، بالاست و بسیار بدنیه، یعنی مبتنی بر بدن است. خدا در این تلقی خداییست آمر و ناهی، خداییست که امر میکنه و نهی میکنه. این تصویر از خدا پررنگ است و بر صدر می نشینه. خدا البته رازآلود شخصیت‌های دینی فراتاریخی و فرازمانی هست. ما در باب امام حسینی فرض بفرمایید در این تصویر از دینداری، در این تلقی از دینداری سخن می گوییم که از غیب آمده و گویی به غیب الغیب میره. چندان پاش بر روی زمین نیست. تحلیلی از حرکت او چندان به دست داده نمیشه. امام حسینی که روز عاشورا جنیان هم به کمک او آمدند برای جنگیدن، امام حسینی که روز عاشورا شما هر سنگی رو برمی‌داشتید زیر اون سنگ گویی خون فواره می‌زد، و کثیری از آنچه که در روایات دینی یا در نزد دینداران معیشت اندیش عامیانه دیده می‌شود. این دینداری نوعی جزمیت هم درش راه پیدا می‌کنه، سبقه هویتی داره، آیینی مناسکی است، جمعی، بر فرقه های مذهبی انگوش تأکید می نهد و این تفاوت‌هایی است که برجسته میشه. پلورالیزم، مدارا و تالرنس درش کمتر دیده می شود و در این حال این دینداری است که احتیاج به روحانیت داره. فونکسیون روحانیت عبارت است از تداوم و تأمین بقای اسطوره ها. فانکشن روحانیت علل اصول در همه ادیان، قصه فقط منحصر به آیین و مذهب شیعی نیست، منحصر به مذهب اهل سنت نیست، توسعاً در کثیری از ادیان فانکشن روحانیت عبارت است از تأمین و تداوم بقای اسطوره ها. اساساً روحانیت و مقلدان آنها که در میان دینداران معیشت اندیش یافت می شوند در پرتو اسطوره ها زندگی می کنند، در ذیل اسطوره ها تصویر و تلقیشون رو از جهان سامان میبخشن، سلوک معنوی خودشون رو هم سامان میبخشن. خب خدا پس خدای آمر و ناهیه. بیش از آن چه به تعبیر مشهور منصور حلاج که میگفت خدا برای ما نه ناز باشد، خدا برای ما ناز نه راز، در نزد دینداران معیشت اندیش خداوند نه ناز به اصطلاح نه موجود محتشمی است که میشه با اون نرد عشق باخت و نه رازی است که به سان فیلسوفان و متکلمان میشه اون راز رو احیانا گشود و از آن راز گشایی کرد. خدای آمر و ناهی است، کسی که امر میکنه و نهی میکنه، و به میزانی شما دیندار هستی و دیندار درستی به حساب میایی که از اوامر خداوند تبعیت بکنی و نواهی او رو بر سر بنشانی. پس در دینداری معیشت اندیش چنان که آوردم، معیشت اندیش عامیانه ما با تقلید سر کار داریم و با روحانیت، برای اینکه پاسدار و پاسبان اسطوره هاست و کثیری از دینداران معیشت اندیش در پرتو اسطوره ها زندگی میکنن. اما دینداری معیشت اندیش عالمانه چطور؟ دینداری معیشت اندیش عالمانه البته نه، با اسطوره ها روابط گرمی نداره چندان، کوره تقلید رو گرم نمی کنه، برخلاف دینداری معیشت اندیش عامیانه. عاطفه کور رو نمی شوراند، با صنف روحانی هم چندان بر سر مهر و التفات نیست، و البته از همه مهمتر بنا به روایت سروش، خصوصا نماد این سنخ از دینداری رو اگر مرحوم شریعتی بدانیم، بیش از این که در پی حقیقت باشد در پی حرکت آفرینی است، برای این که قرار است به هدفی از پیش تعیین شده ما برسیم و وسیله ای رو به کار بگیریم برای رسیدن به فلان یا بهمان غایت. به این معنا دیندار معیشت اندیش عالمانه دنیوی به هر حال از پاره متدها به کار استفاده میکنه برای اینکه ما برسیم به اون غایت خودمون. خدا در این تصویر یک خدای بصیر و مسئولیت خواهه، برخلاف خدای آمر و ناهی در دینداری معیشت اندیش عامیانه. خدایی است که به اصطلاح از بندگانش حساب میکشه، خدایی است که بندگان رو مدیر و مدبر و توانا در این دنیا میخواد، پیامبرش هم یک سیاستمداری مدبر و مصلحه، برای اینکه در پی آباد کردن دنیا گام برداشته. سعادت و شقاوت اخروی دینداران در این تصویر در ذیل سعادت و شقاوت دنیویشون تعریف میشود. اون جمله مرحوم شریعتی که دینی که به درد قبل از مردن نخورد به درد بعد از مردن هم نخورد رو اگر از آن سو بخانی میشود دینی که به درد قبل از مردن بخورد به درد بعد از مردن هم میخورد. یعنی باید این دین رو به کار گرفت برای آباد کردن زندگی این جهانی و اینجایی و اکنونی. به همین جهت صفت ایدولوژی و دینداری ایدولوژیک هم در ذیل کندوکاوهای دینداران معیشت اندیش عالمانه دیده می شود. عرض کردم که تفکیک میان خودی و غیر خودی، میان کافر و مؤمن، انتقام گیر دیدن خداوند، یعنی خداوند رو به مثابه یک انتقام گیرنده تجربه کردن، در فکر فرقه خود بودن، تنگ گرفتن دایره حق و وسیع گرفتن دایره باطل و تکیه بر تضادهای فرقه‌ای و فرقه خود را محور و معیار حق دیدن هم از لوازم دینداری معیشت اندیش عامیانه است. پاره از اینها در دینداری معیشت اندیش عالمانه از میان رخت بر می‌بنده، اما برخیش اونجا هم میماند، چون علا ای حال دینی است که قرار است به کار دنیا بیاید. چنان که عرض کردم، شما اگر به تجربه های خودتون نگاه بکنید و به تعبیر اینجا یا lived experience و تجربه زیسته خود رو پیش چشم قرار بدهید، با کثیری از این سنخ دیندارها مواجه شده اید، یا در حافظه و خاطره خود می توانید برخی از اینها را به راحتی نام ببرید. کسانی که اهل تقلیدن، کسانی که اهل جزمیتن، خودی و غیر خودی دارند، مؤمن و کافر فقهی و الهیاتی دارند، و خداوند موجودی است منتقم که قرار است از دشمنان و مخالفان ما انتقام بگیره، در فکر فرقه خود هستند، و بعد تصویرشون از تاریخ هم یه تصویر اسطوره‌ای و رازآلود است. یادم میاد با یکی از بستگان خودمون تهران که صحبت می‌کردم و خب از همین سنخ دینداران به حساب می آمد و می آید، من چند تا فکت تاریخی که خب در تاریخ اسلام ذکر شده و به هر حال شاید خوبه که خیلی از شیعیان اینها رو هم بدانن، برای ایشون نقل میکردم. خیلی که با حرارت از آموزه های شیعی دفاع میکرد از تولا و تبرا، اینکه شما باید براءت بجویید از مخالفان ائمه، باید اونها رو نفرین بکنید. یک وقت خدای نکرده مشخصا حالا خلفا رو ذکر میکرد و من به ایشون میگفتم که خب شما میدونید که پیامبر گرامی اسلام دو دختر خودش رو به عثمان داده بود، میدونید عثمان داماد پیامبر بود، همونطور که امیرالمؤمنین هم داماد پیامبر بود، میدونید دو تا دختر داده بود، در کثیری از روایات کتب تاریخی نوشته شده. گفتم شما میدونید که امام صادق از نوادگان ابوبکر بوده، و بعد شما که در زیارت عاشورا نفرین و لعنت میکنید کثیری از ارزم حضور شما، که البته کسانی که مسبب حادثه عاشورا بودن و بعد خلفای ثلاثه رو نفرین و لعنت میکنید، خب بعدم میگید که این کسانی که به هر حال در ارحام صالحه بودن، مشخصا ائمه رو که بالاخره همه اینها از نوادگان پاک و سلاله پاک پیامبران، خب به لحاظ تاریخین رو میدونید که امام صادق از نوادگان ابوبکر بوده و خب اینا با هم یه جاهایش نمیخونه. اگر بخوایم به فکت‌های تاریخی آدم توجه بکنه، اگر لعنت و نفرین میکنید و به هر حال کسانی رو که مسبب این قصه بودن در جای خود، اما اینکه شما همه در ارحام پاک بودید، همه شما به اصطلاح از یک سو عرش نشینید و از سوی دیگری خلفا رو لعنت میکنید، خب اگر اینها به اصطلاح نطفه‌شون در رحم‌های پاک بسته شده و البته امامان شیعه این گونه هستند، ولی شما این رو هم میدونی که این نوه ابوبکر بوده ایشون، با یکی دوتا به اصطلاح نسل که فاصله بگیرید در نظر بگیرید، اینا فکت‌های تاریخی است. یا از آن سو عثمان که برای کثیری از شیعیان عرضم به حضورتون که قبل از امیرالمؤمنین شخصیت به هر حال دلانگیزی نیست، اینو میدونید که پیامبر دو تا دختر خودش رو به عثمان داده بود. کثیری از این اختلافات فرقی اصلا زمان ایشون نبود. یا بیاییم حتی برای شیعیان باز این قصه رو شاید تأمل برانگیزتر باشه، امیرالمؤمنین یه دختر خودش رو به عمر داد. پس از همه این قصه ها به اصطلاح عمر داماد امیرالمؤمنین بوده. این روابط رو که شما ببینید، من یادم اون طرف اصلا باورش نمیشد وقتی من این قصه ها رو میگفتم. قصه کنی ببخشید مثلا این توضیح میدادم، شما وقتی اینا رو در نظر بگیرید، خب تاریخ انزمامی این خیلی فرق میکنه با تاریخ رازآلود. در تاریخ رازآلود و اسطوره اصلا پای این چیزا وسط نیست، شما نباید از این امور بپرسید. من به ایشون میگفتم توضیحی نمیدهم، الانم به شما عزیزان یا کسانی که این فایل های صوتی رو گوش میکنن عرض میکنم، بدون توضیح بیشتری به تعبیر اینجا یه نو کامنت، شما فقط این فکت های تاریخی رو در نظر بگیرید و اومد ببینید چه تصویری از مناسبات روابط صدر اسلام در ذهن شما نقش میبنه و آیا این فرقه فرقه کردن ها همچنان پررنگه. پیامبری که دو دختر رو میدهد به عثمان، امیرالمؤمنین هم میدانید دو دختر از پیامبر به همسری برمیگزینن، یکی که فاطمه زهرا است که همه ما میشناسیم بعد از وفات فاطمه زهرا، یکی دیگه از دختران پیامبر، این دختر دیگریشون که از همسر دیگریشون بود رو به عقد امیرالمؤمنین به اصطلاح به عقد ایشون در میآید. یعنی عثمان دو دختر از پیامبر به همسری برمیگزیند، امیرالمؤمنین هم دو دختر به همسری برمیگزیند. خب اگر مناسبات این گونه بوده، اگر ما باید شب و روز لعنت کنیم خلفا رو، کسانی که باور دارن، من که نمی کنم، اون وقت این فکت های تاریخی رو چجوری مد نظر قرار میدن؟ و بعد اگر میرن قصه بیولوژی افراد رو عرض کردم در ارحام مطهره و اموری از این دست، خب امام صادق از نوادگان ابوبکر بوده، شما از سوی ابوبکر رو لعنت میکنید، ادعی که میکنن، و از سوی دیگری امام صادق از نوادگان ابوبکر و از ارحام مطهره یاد میکنید و این که شما بالاخره روح طیب و طاهری داشته اید، مادر شما ارحام که شما رو درش پرورده اید و قصه الهازا و بعد برخی دیگه از وقایع تاریخی، یا همین قصه ای که باز الان عرض کردم خدمتون که امیرالمؤمنین یک دخترش رو به همسری عمر ابن خطاب در می آورد که خلیفه دوم مسلمین بوده، یا در کتب روایی ما آمده، کتب تاریخی آمده، شیخ مفید نقل کرده، امام حسن و امام حسین از معاویه سله می گرفتند. امام حسن و امام حسین سله می گرفتند از معاویه، مناسبات و روابطشون این گونه بوده، وجهی دریافت می کردند به هر علت و دلیلی. من می خواهم بگم که وقتی این ملاحظات رو آدم مد نظر قرار بدهد، تصویرش از اون آنچه در صدر اسلام می گذشته قطعا تغییر می کنه. و خیلی از این امور که فرد در فکر فرقه خود باشه، تنگ بگیره دایره حق رو، وسیع بگیره دایره باطل رو، و بر تضادهای فرقه ای انگشت تأکید بنهد، از میان رخت بر می بنده. شما به مثابه یک شرطی خلاف واقع به اصطلاح در نظر بگیرید، اگر شما در زمان پیامبر زندگی می کردید یا کسانی که در زمان پیامبر زندگی کردن، آیا مسلمانیشون از ما کمتر بوده؟ من که ذره‌ای تردید ندارم که اولا هم حضور اون بزرگوار را تجربه کردند، هم هیچ دلیلی ندارم بگم من یا شما یا دیگرانی که الان در سراسر عالم اسلام زندگی میکنن مسلمانیشون از اونها بیشتره. خب خیلی از این فرقه ها و بحثا که اون موقع نبوده، اختلاف میان شیعیان و اهل سنت که اون موقع نبوده، میخوام بگم محوریتی در آیین اسلام نداره. به هر حال از اقتضائات هر آیینی وقتی که پای به تاریخ میگذاره و لف و نشر تاریخی مکتب که رخ میده، عبارت است از فرقه فرقه شدن، شعبه شعبه شدن. این درست، این در جای خود. اما شما اگر میخواید بفهمید که چه میگذشته، یا تصویرتون رو از مقومات مسلمانی تصحیح بکنید، یا به قول اقبال تجدید نظر بکنید در کل دستگاه مسلمانی، میشه از این امور و فکت‌های تاریخی مدد گرفت. دینداری معیشت اندیشه عامیانه اصلا با این امور بر سر مهر نیست. تصویرش از شخصیت‌های تاریخی یک تصویر فراتاریخی است، چنان که آوردم، تصویری است که مطابق با آن علما، ببخشید، ائمه شیعی، حالا مشخصا در آیین شیعی، از غیب آمده بودند و به غیب الغیب می‌رفتند. توجهی به این فکت‌ها یا اموری از این دست نداره. البته روحانیت هم چنان که عرض کردم فانکشنش عبارت است از تأمین و تداوم بقای اسطوره ها. عنایت بکنید، تأمین و تداوم بقای اسطوره ها. روحانیت در پی شکافتن این پرده ها نیست. شما اگر به وضع کثیری از روحانیت گوش بدید، تقریرشون از حادثه عاشورا، تلقیشون از امامت، تصویرشون از حوادث صدر اسلام، کم و بیش آن چیزیست که همه ما شنیده این تا کنون. من یادم هست در تهران در مجلس عاشورا شرکت کرده بودم و روحانی سخن میگفتند در شهر تهران، خیابان میرداماد. یادم خودم راجع به حضرت ابوالفضل که صحبت بود و روز تاسوعا، ایشون اشاره میکرد با حرارت و شدت تمام که روز محشر که فرا میرسد و ابوالفضل وقتی که قرار می شود از پل صراط بگذرد، همونجا روی پل دو تا دستهای ایشون یک مرتبه بدل به یک پهنه مثل پهنه و عرصه عرشه کشتی میشه و این از این طرف به اون طرف وصل میشه و خود ایشون میره و کسیری رو با خودش میبره. من بعدا نگاه میکردم تصویری که ایشون از قصه فرض فهمید روز قیامت داره، تصویری که کاملا آنتروپومورفیک و انسانواره و حقیقت شما اگر ببینید شبیه اون چیزاییست که ما در پاری فیلم ها میبینیم که یکی بره قرار بگیره، این تصویری که شما از این فیلم ها گرفتید و برسازید، از بدنش یه دفعه دو تا دست بدل به دو تا پل میشه و من نمیفهمم واقعا چی نیازی آدم وقتی راجع به شخصیت های دینی سخن میگه این گونه. بعدم کجا شما مگه دیدی یا رفته ای؟ و بعد چه نیازی است که ما از شخصیت‌های دینیمون اینگونه استفاده کنیم؟ اما این سخنان خریدار داره. چه 10 سال پیش که من میشنیدم، چه 15 سال پیش که من میشنیدم، و چه فرض بفرمایید که 20 سال 30 سال بعد، اینا خریدار داره. دینداری معیشت اندیش عامیانه دینداری است که با اسطوره‌ها زندگی میکنه و این تصویر و تلقی از اسطوره‌ها رو روحانیت تقویت میکنه که تضعیف نمی‌کنه. اما دینداری معیشت اندیش عالمانه، دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی قصه فرق می‌کنه. با عاطفه کور بر سر مهر نیست، کوره تقلید رو گرم نمی‌کنه. با صنف روحانی بر سر مهر نیست. اشاره کردم به مرحوم شریعتی، شما نگاه بکنید به تاریخ معاصر. من پارسال توفیق داشتم اینجا به تفصیل راجع به مرحوم شریعتی سخن میگفتیم، ببینید چه مواجهی روحانیت با او کرد. البته شریعتی هم زبان تندی داشت، البته او هم برخی از مواقع تعابیر تند و گزنده‌ای به کار می‌برد و میگفت همان گونه که مصدق از اقتصاد بدون نفت سخن میگفت، من هم از اسلام منهای روحانیت سخن میگم. به قدری تند بود که مرحوم مطهری که در ابتدای مسیر با او همدل بود، در نامه‌ای که با آیت الله خمینی نوشت در سال 56 چندی پس از وفات مرحوم شریعتی، او را در زمره منهاییون قلمداد کرد. منهاییون تعبیری بود که مرحوم مطهری به کار برد و معناش این بود که شریعتی قائل به اسلام منهای روحانیت بود. و خب کسی که اینگونه راجع به روحانیت سخن میگه، البته اونها هم کم نداشتن. پارسال به تفصیل توضیح دادم ادوار گوناگونی که روحانیت از در تخاصم و طعن شریعتی برآمدن. باری به هر حال دینداری معیشت اندیش عالمانی دنیوی با سنت روحانی بر سر مهر نیست و ایدئولوژیک است. در این دینداری از حیرت و راز و باطن خبری از حیرت و راز و باطن امور چندان خبری نیست. ساده دیدن جهان و تاریخ همچنان در دستور کار است. صفت جمعی و آینی دین هم البته برقرار است، چون قرار به مدد همکاری دیگران، اجتماع همم و تشریک مسائی که صورت میگیرد، ما بتوانیم دنیای خود را آباد بکنیم. قرار است دین به کار دنیا بیاید، چنان که توضیح دادم. خب اما خدا هم خدای آمر و ناهی نیست. خدا هم در دینداری معیشت اندیش عالمانه خدای آمر و ناهی نیست. معیشت اندیش عالمانه دنیوی برخلاف دینداری معیشت اندیش عامیانه، خدای مسئول، خدایی است که بصیر، چنان که توضیح دادم از بندگان مسئولیت میطلبه، از اونها میخواهد که صبور باشن، امیدوار باشن، مسیر خود رو به نیکی پی بگیرن. چنین تصویری است. به قول مرحوم شریعتی خدای مستضعفینه، خدای مستضعفینی که قرار است انسانها رو و متدینان رو کمک بکنه تا بر مشکلات و موانع فائق آیند. خب با توضیحاتی که دادم از دینداری معیشت اندیش فکر میکنم که میتوانیم عبور بکنیم و سویه های مختلف دینداری معیشت اندیش رو باید البته مد نظر قرار داد. اون شعر حافظ که میگفت قصف فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مقان، ما را بس گل عذاری ز گلستان جهان، ما را بس زین چمن سایه آن سرد روان، ما را بس قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مقان، ما را بس. این از قضا نوعی مواجهه و تقابل است با دینداری معیشت اندیش عامیانه. میگوید قصر فردوس رو به پاداش عمل میبخشند. حجم عمل اینجا خیلی پررنگه. مهم این است که شما چه میزان نماز بخوانید، روزه بگیرید، به عبادت برید، حج برید، زیارتگاه برید. حجم عمل پررنگه. حافظ هم میگه قصر فردوس رو به اونا میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان، ما را بس. این دینداری معیشت اندیش عامیانه است. من این رو انتهای نوبت پیشین عرض کردم، امروز هم عرض میکنم سخن تقسیم بندی که اینجا به دست داده میشه، عنایت داشته باشید به اصطلاح دیسکریپتیو نه نرماتیو. سخن بر سر تخفیف دینداری معیشت اندیش نیست، سخن بر سر ارزیابی این دینداری معیشت اندیش نیست. البته شما وقتی که این رو میشنوید ممکنه به احوال خودتون مراجعه بکنید و فرسنگ ها یا کمتر از فرسنگ ها به هر حال فاصله ای ببینید میان خود و این صنف از دینداری. این یک جور تقسیم بندی جامعه شناختی است و سقه دیسکریپتیو داره. من یادم پارسال همین مواقع سال شمسی ماه فوریه بود، من در دانشگاه فلوریدا یک تاکی داشتم برای همین دانشجویان رشته علوم سیاسی و بحث از رابطه اسلام و دموکراسی بود و بچه‌هایی که اسلام شناسی اینا می‌خواندن، اونجا از همین تقسیم بندی هم استفاده کردم و خب توضیح می‌دادم رابطه اسلام با دموکراسی رو. بعد در بخش پرسش و پاسخ یه دانشجویی که فکر می‌کنم اصالتاً هم مال کشورهای اسلامی بود و اونجا دوره دکتریش رو می‌خوان، احساس کردم خیلی ناراحت شده از این تقسیم بندی یا به اصطلاح از prudential type of religiosity، فرض بفرمایید سخن بر سر دینداری معیشت اندیش، این نوع از دینداری. و من رو نقد می‌کرد، من همین رو بهش توضیح دادم، گفتم این تقسیم بندی یا این تفکیک به اصطلاح سبقه توصیفی داره نه توصیفی. من در مقام ارزیابی نیستم، ولی به هر حال کثیری از دینداران چه در عالم اسلام، چه در عالم مسیحیت، چه در عالم بودیزم و اصناف دینهایی که ما میشناسیم، انواع ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، عموما این دو تقسیم بندی رو شما میتونید توش سراغ بگیرید. این یک بحث توصیفیه نه توصیفی. میتوانید شما ارزیابی خودتون رو هم از این داشته باشید. اینو باز تاکید میکنم تا عنایت داشته باشید. بحث ما سبقه توصیفی داره. گفت من نیم شاکی روایت میکنم، من ز جان جان حکایت میکنم. شما وقتی که نگاه میکنید به عالم دینداری، این تفکیک ها رو میتونید اونجا ببینید. حالا با اون بر سر مهر باشید یا نباشید، این تقسیم بندی هست. کثیری از دینداران معیشت اندیش دینداریشون آیینی، مناسکی، هویتی، جزمی، خودی و غیر خودی داره و جمعی، باید حجم عمل توش پررنگه و همه توضیحاتی که دادم. این اختصاصی به اسلام هم نداره، اختصاصی به تشیع هم نداره، در مسیحیت هم شما همین رو میبینید. و بعد غیر پلورالیستیک، این که شما توضیحی که دادم به ایجاز البته، دایره حق رو تنگ بگیرید و دایره باطل رو وسیع. این از اون مؤلفه هایی است که مشترک بین دینداران معیشت اندیش عالمانه و دیندارانی که دینداری معیشت اندیش عامیانه رو اتخاذ کردن. شما اگر نگاه بکنید، دینداران معیشت اندیشه، دینداری معیشت اندیشه عامیانه خیلی بر این تفکیک‌های فرقه‌ای به توضیح که گفتم انگوش تأکید می‌نهد. حالا بیایم در دینداری معیشت اندیشه عالمانه، دینداری معیشت اندیشه عالمانه دنیوی رو کنار بگذاری، دینداری معیشت اندیشه عالمانه اخروی، یعنی کثیری از روحانیت ما. خب مگه اونها بر این تفکیک‌ها انگوش تأکید نمی‌نهند؟ مگه نمی‌گویند شما فرقه ناجیه اید و بر این طبل می‌کوبند و معتقدند که کثیری از دینداران که متدین به دیگر ادیان هستند بر نهج باطلی سیر میکنند؟ این همون تفکیک میان خودی و غیر خودی است. تأکید بر به اصطلاح کسانی است که مهتدی به هدایت خداوندند و کسانی که مهتدی به هدایت خداوند نیستند. کثیری از روحانیت هم بر این انگوش تأکید مینهند، روحانیونی که نماینده دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی هستند. چند سال پیش یادم در لندن با یه دوستی در ماشین به یک مسیری می رفتیم، شبه بود و جایی حوالی گولدز گرین، اگر شما لندن تشریف برده باشید یا زندگی کرده باشید می دونید اونجاها یهودی نشین این منطقه ها. بعد پشت چراغ قرمز بودیم، چون اون روزم می دونید اینجا احتمالا دیدید خیلی موقع ها یهودا به اصطلاح یهودی ها میان و راه میرن در طول روز، چون کاری نباید بکنن خیلی، اون ارتودکس هاشون دیگه، چنان که حتی چراغ خانه رو هم روشن نمی کنم. من از برخی از دوستان و بستگانمون شنیدم در پاره از مناطق و محله های تهران هم که قبل از انقلاب خصوصا یهودی ها تمرکزی داشتن، یکی از بستگان ما میگفت من یادمه که همسایه یهودیمون مثلا منو صدا میزد میگفت بیا این گاز رو روشن کن، یا فرض به همون چراغ رو روشن کن روز شنبه سبت. حالا مرادم این است با این دوستمون که میرفتیم، خب به هر حال خیلی احوال دینداری سنتی داره، بعد نگاه میکرد به این یهودی ها که داشتن رد میشدن و گفت ای بنده های خدا این بیچاره ها رو ببین و مسخرن که حالا به تعبیر من این کار رو بکنن و بیچاره ها هیچ حظی هم که از هدایت ندارن. با نهایت جدیت میگم گفت دلم برای اینا میسوزه، اینقدر تلاش میکنن و فکر میکنن روز شنبه حالا کار نکنن از این ور خیابون برن به اون ور خیابون، هیچ نصیبی هم حالا به تعبیر من ندارن. میگفت دلم خیلی براشون میسوزه، که من بهش میگفتم نه این تصویر تو باطل از نظر من، دل او هم برای تو میسوزه، فرقی نمیکنه، تا وقتی که در این سطح بیستی هم دل اون یهودی برای تو میسوزه، هم دل توی شیعه یا سنی یا مسلمان یا بهایی برای دیگری، فرقی نمیکنه که اگر ارتفاع بگیری و از این جزمیت و اموری در این سطح فاصله بگیری، امور رو به نحو دیگری میبینی. کسی نمیگه معتقدات خود رو فرو بنه. من نمیگم شما شیعه برو سنی بشو، شما سنی برو مسیحی بشو و قص الهازا. معتقدات خود رو داشته باش، با اونها هم زندگی بکن، دل مشغول آنها باش، اما و هزار اما دایره هدایت رو بسی فراختر از این ببین. اینقدر تنگ نگیر، اسم هادی خداوند رو تجلی یافته در عالم ببین. حالا انشالله جلسه آتی راجع به پلورالیسم دینی به تفصیل سخن میگیم، اما اون بخشش که الان مربوطه به ماست این مؤلفه جزمی اندیشی و تأکید بر فرقه های مذهبی است که از مقومات دینداری معیشت اندیش عامیانه است. خب بریم به سراغ دینداری معرفت اندیش. دینداری معرفت اندیش در دو جا چهره می نماید، یکی بحث های کلامی و الهیاتی در باب دین و دومی مباحث فلسفی. عموم کسانی که در وادی دینداری از در استدلال ورزی در می آیند و ادله‌ای له مدعیات خود اقامه می کنند، عموم فیلسوفان و متکلمان در طول تاریخ رو که دیندار هستند رو میشه در ذیل این سنخ از دینداری قرار داد. خود آقای سروش اشاره به مرحوم آقای طباطبایی و امام فخر رازی میکنه، دو نمونه در سنت اسلامی. مرحوم آقای طباطبایی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو نوشت، چند باری هم در این جلسات ذکری از این کتاب رفته. خب این کتاب اولا یک کتاب تئولوژیک و الهیاتیه، در نقد مارکسیسم نوشته شده، این یک کار الهیاتی است، در مقام اقامه استدلال هایی است برای دفاع از مدعیات دینی. فخر رازی هم که متکلم بود، مفسر قرآن بود، او هم بر همین سیاق. شما این قصه رو فقط منحصر به عالم اسلام ندونید، در عالم مسیحیت در روزگار کنونی من برخی از فیلسوفان دین متدین رو میتوانم نام ببرم که دینداریشون دینداری معرفت اندیشانه است، مثل ویلیام آلستون یا الوین پلانتینگا یا جان هیک که دو سال پیش حدوداً روی در نقاب خاک کشید از دنیا رفت، مثل ریچارد سوینبرن، دیگرانی که فیلسوف دینند و دیندارانه و فیلسوفانه در دین نظر میکنند. مثلا پلانتینگا کوشیده استدلالی که موسوم است به استدلال از اقامه دلیل از طریق برهان، از طریق مسئله شر، the problem of evil، یعنی از طریق تأکید بر مسئله شرور در این عالم استدلالی اقامه شود که خدایی وجود ندارد. این کار خب جی ال مکی کرده، فیلسوف مشهور انگلیسی، و مقاله‌ای نوشته و توضیح داده، کوشیده استدلالی اقامه کنه که با توجه به شروری که در این عالم ما می‌بینیم، اعم از شرور طبیعی و شرور انسانی. شرور طبیعی یعنی زلزله، سیل، قحطی و امثال ذلک. شرور انسانی چی؟ جنگ و نسل کشی و امثال ذلک. توضیح میده، استدلال اقامه میکنه جیل مکی که با استشهاد به این شواهد دلیلی میشه اقامه کرد علیه وجود خدای ادیان در عالم. خب شما اگر دیندار معیشت اندیش باشید میشه از در عاطفه در آمد و احیانا ایشون رو تخفیف کرد و عرضم به حضور شما که منکوبش کرد، اما یک نوع مواجهه هم مواجهه معرفت اندیشان است. الوین پلانتینگا فیلسوف دین معاصر مشهور، او کوشیده استدلالی اقامه کنه که به رغم شروری که در عالم یافت می شود، همچنان می توان جمع کرد میان شروری که در عالم محقق شده و خدای ادیان ابراهیمی. این مواجهه معرفت اندیشان است، اگر ملاحظه بفهمید، مواجهه معرفت اندیشان است، از جنس صدق و کذب و استدلال. خدا در این تلقی از دینداری نه خدای آمر و ناهیه مثل دینداری معیشت اندیش عامیانه، نه خدای مسئول و بصیر و حرکت آفرین در دینداری معیشت اندیش عالمانه، بلکه خداییست که به سان یک راز بر متدین ظاهر می شود، رازی که نمیشه همه اون رو گشود یا همه اون رو فراچنگ آورد و برش پا اقامت، اما شخص میکوشه به مدد ادله‌ای که اقامه میکنه این موجود رو برای خود روشنتر بکنه. بذارید مثال دیگری بزنم. شما یک وقت هست که راجع به راست گفتن و دروغ گفتن سخن میگید، خب از خدای آمر و ناهی بپرسید یه جور پاسخ میده به شما که البته دروغ گفتن بده. در اون سنخ از دینداری مسئله کم و بیش روشنه، اما اگر شما وقتی پای بگذارید به دینداری معرفت اندیش، مسئله مهم عبارت است از رابطه میان دین و اخلاق. آیا دین، آیا اخلاق مستظهر به پشتیبانی دین است یا مستقلا میشه راجع به اخلاق سخن گفت؟ آیا احکام اخلاق به همین سادگی است یا پاره از مواقع احکام اخلاقی نقض میشه؟ رابطه وسوسه شیطان و فریب شیطان فرض بفرمایید که با قصه حکم اخلاقی چی میشه؟ آیا از این عالم خود شیطان مسئلهشون وقت چگونه میشه؟ آیا شیطان رو باید یه امر اسطوره‌ای و رازآلود در این دنیا فهمید یا باید پای رو از آن بیشتر گذاشت و نسبت او رو با حسن و قبح اخلاقی و چگونگی ریزش او در کنش یک متدین بحث از منظر دیگری به بحث گذاشت. اینا تماما بحث‌هایی است که در دینداری معرفت‌اندیش پدید میاد. البته ممکنه کسی وقتی که در این دینداری که ابزار و ادوات نظری الهیاتی فلسفی داره پیش میره به نتایجی برسه که قبلا نرسیده بوده. من الان در باب فرایند دارم سخن میگم، نه فراورده، در باب خود متد و چگونگی این سنخ از دینداری، نه نتایجی که فرد میتونه بهش برسه. این دینداری که عین حیات معقول دین ورزانه است، صفحه 423 کتاب رو میخوانم، و از کشف مقصدی و مصلحتی جز کشف ندارد، راه کشف استقلال مقولات ذاتن غیر دینی را بر عقل میگشاید و لذا متکلمان را باید اولین مبشران دنیای جدید در اردوگاه دین ورزان دانست. باز مثال دیگری بزنم. قصه وحی رو که جلسات پیشین به بحث گذاشتیم در نظر بگیرید. تصویر سنتی که در دینداری معیشت اندیش محل عنایت است و مهر تأیید و تصویب بر آن زده شده است این است که ملکی گویی پر میزند، بر شانه پیامبر می نشیند، یا فرض بفرمایید که به نحوی از آنها که بسیار هم ساده است و قابل توضیح است سخنانی رو در گوش یا ضمیر اون بزرگوار القا می کند. خب این یه تصویر تلقی از وحی است، اما یه متکلم یا فیلسوف به این بسنده نمی کنه، قانع نمی شه با این. ما در جلسات پیشین وقتی که بحث از وحی رو در آرای سروش می خواندیم، اگر خاطرتون باشه از مرحوم آقای طباطبایی نقل کردن که سروش هم اینها رو همدلانه نقل کرده که ملک و فرشته وحی در عالم خیال بر نبی ظاهر می شده. این گونه نبود که دیگران هم او رو می دیدن، اتفاقاتی بود در عالم خیال، خیال به معنای فلسفی کلمه، و توضیح دادم که فارابی هم همین رو می گفت و پاره از آیات سوره فاطر رو طباطبایی بر همین سیاق معنا کرده. نه اینکه یعنی ملک فرض بفرمایید که چند تا بال داره عینی منو شما میبینید. خب یه فیلسوف وقتی که به مسئله وحی میرسه به نحو دیگری اون رو تقریر میکنه، قانع نمیشه با پاسخ متعارف، درک او از توحید عوض میشه. ما راجع به خدا که سخن میگیم البته یک لفظ مشترک است، اما ذیل این لفظ معانی متعددی رو میشه سراغ گرفت. اشتراک لفظ دائم رهزن است. یک عارف هم از خدا سخن میگه، اما وحدت خداوند نزد او وحدت حقیقی حقیقی است، نه لزوماً وحدت عددی. من اگر میگویم خدا یکیست که عارف از من و شما میپرسه، یعنی میگه خدا یکیست، یعنی مثل نمکدانه که یکیه و دوتا نیست و ستا نیست، مثل این لیوانیست که در مقابل منه و الان یک لیوان روی میز من قرار داره، به همین معنا هم خداوند یکیست؟ یا قصه بسی فراتر از این است. وقتی میگوییم قل هو الله احد، احدیت خداوند به چه معناست؟ اون وقت است که ایده وحدت وجود رو عارف تقریر میکنه و از وحدت حقه حقیقی یاد میکنه. حالا ببینید مرادم اینجاست که شما در دینداری معرفت اندیش با اموری از این دست سر و کار دارید. پای اسطوره چندان به میان نمی آید، این سنخ از دینداری روحانی ندارد، با عاطفه بر سر مهر نیست، پای استدلالیان به رغم سخن مولانا چوبین نیست، بسیار هم در این دینداری قویز پای استدلالیان، ما با صدق و کذب و استدلال و توجیه سر و کار داریم، کاری که فیلسوفان و متکلمان میکنن. جان هیکی که از او یاد کردم کوشیده درباره مسئله مرگ تأمل فلسفی کنه و از منظر الهیاتی و فلسفی تلقی خودش از مرگ رو تقریر بکنه. در باب خداوند تفسیر و تلقی دیگری به دست داده، از خدایی یاد میکنه که با ترینیتی یا تثلیث چندان بر سر مهر نیست، یعنی اصلا بر سر مهر نیست، از ترانس کاتگوریال ریالیتی فرض بفرمایید یاد میکنه، از یه خدای فوق مقوله یاد میکنه. اینا تماما کند و کاوهای معرفتی و فلسفی و الهیاتی است. پس متکلمان رو باید اولین مبشران دنیای جدید در اردوگاه دینورزان دانست. باری این گونه دینورزی، این رو خوب توجه بفرمایید، پرسشگرانه و حفارانه و نقادانه و متعلمانه و متکلمانه و تقدس زدایانه و اسطور ستیزانه و تأویل گرایانه و برهان ورزانه و غیر مقلدان است که گرچه با سکون ایمانی عوام و یقین عشقی خواص مغایرت دارد، اما برای خود نوعی سلوک دینی محترم و مستقل است، چرا که هیچ یک از اصناف دینورزی معیاری برای حقانیت و بطلان نوع دیگر نیست. این دینورزی نهالی است که در سرزمین زلزله‌خیز عقل می‌روید. این نوع دینورزی نهالی است که در سرزمین زلزله‌خیز عقل می‌روید. آنان که زاده این آب و خاکند در آن وطن می‌گزینند و دیگران را هر یک نصیبی در خور خیش است. فخرالدین رازی و محمد حسین طباطبایی یا علامه طباطبایی رو میشه در زمره دو بزرگ و صاحب نام این نهله از دینداری به حساب آورد. خب نکته بعدی در باب دینداری معرفت اندیش این است که برخلاف دینداری معیشت اندیش، چنان که عرض کردم، اولا با روحانیت بر سر مهر نیست و با اسطوره های دینی، دوم پلورالیستیکه برخلاف دینداری معیشت اندیش، اهل جزمیت نیست، و سوم با اندیشه های بیرون دینی بر سر مهره، چون از اونها تقضیه میکنه. اگر دیندار معرفت اندیشی دل مشغول رابطه میانه علم و دینه، نمیتونه حساس نباشه نسبت به آنچه که در وادی علم رخ میده، یا فیلسوفان علم یا متعلهان در باب علم گفتن، در خارج از فرض بفهمون که مرزهای دیانتی که او در اون تحقیق و تتبع میکنه. ببینه در عالم مسیحیت مثلا ایان باربور راجع به علم و دین سخن گفته، خب او حساسه، به هر حال باید رابطه علم و دین رو توضیح بده. چگونه یک کسی میتونه از سوی دیندار باشه و در دستاوردهای علمی جهان جدید هم به دیده عنایت نظر بکنه؟ اینا تماما تحولاتی است که در وادی دینداری معرفت اندیش رخ میده. پس دیندار معرفت اندیش پلورالیستیک سنخ دینداریش و از اندیشه های بیرون دینی هم تغذیه میکنه، میفهمه که بازی عقلانی بازی است که چند سویه است، کاملا با این سنخ از کند و کاو معرفتی بر سر مهد و آشناست. میدونه شما در وادی عقلانیت و در بازی عقلانی یکی میگی یکی میشنوی، نقد میکنی نقدت میکنن، استدلال کسی رو نقض میکنی دیگری استدلالت رو نقض میکنه، و لایزالون فیه مختلفون، و تا به حشر هم به قول مولانا این اختلاف و بحث و فحص جاری است. اما این عین بازی عقلانی است و عین اندراج عنصر عقلانیت است در دینداری، نه خطو نه به اصطلاح عدول از آن. حالا ممکنه فلانی و بهمانی رأیشون با من متفاوت باشه یا رأی منو نقد بکنن، اما به همون میزان که در نقد خانش من از دیانت همت میگمارن، کوره این سنخ از دینداری رو دارن گرم میکنن. قوام این بازی به قوام کنشگرانشه. برخلاف دینداری معیشت اندیش که هویت خودش رو در نقد دیگر دینداران و در نقد دیگر ادیان میبیند، اون دینداری معیشت اندیش عامیانه است. دینداری معرفت اندیش از این اختلاف و پلورالیتی تقضیه میکنه و قوامش به قوام این بازی است مادامی که برقرار است. خب بحث از دینداری معرفت اندیش رو نمیشه پایان برد و پای به دینداری تجربت اندیش گذاشت، مگر اینکه از دو مقوله‌ای که در تناسب و تلاعم با این سنخ از دینداری هستن هم ما اشارتی به اون بکنیم و از اون سخنی به میان بیاید. یکی بحث احیاگری دینی است و یکی بحث از روشن فکری دینی که در تناسب و تلاعم با این سنخ از دین ورزی است. من انشالله راجع به احیاگری دینی مطابق با سیلابس جلسه‌ای که قرار است در باب اقبال مطهری و شریعتی و بازرگان سخن بگم، انشالله به تفصیل سخن خواهم گفت، اما چند دقیقه مایلم درباره اون اینجا سخنانی بگم از آن حیث که مربوط به دینداری معرفت اندیشه. سروش در بحثایی که پس از انقلاب درباره دینداری و نسبتش با احیاگری دینی و روشن فکری میکنه، بسامد واژه احیاگری در ابتدا بسی بیشتره. اگر شما کتاب تفرج سن رو ببینید، از مرحوم بازرگان، از مرحوم شریعتی، از اقبال لاهوری، از سید جمال اسدآبادی و دیگران در کسوت محیی نام میبرد و اونها رو محییان دین قلمداد میکند و توضیح میدهد. احیاگری دینی به روایت سروش خودش مشتمل بر دو سنخه، احیای پیرایشی و احیای آرایشی. از اصطلاحات برساخته سروشه و معتقد است که پاره از مواقع احیاگر دینی در کار پیرایش آن چیزی است که به ساحت دین اضافه شده. فرض بفرمایید که خرافاتی در دین وارد شده، مثل باغبانی که دل مشغول گیاه خود هست و میکوشه آفات را از آن بزداید، احیاگر دینی در این تلقی به پیرایش نهال دیانت، به پیرایش گیاه دیانت همت میگمارد. این سنخ از احیا را احیای پیرایشی مینامد. مثلا شما راجع به قلوب که در میان ما متاسفانه امروزه هم خیلی جاری است، وقتی شما در مقام نقد اون برمیایی، این احیای پیرایشی است. اگر فکر میکنید که به هر حال پاره سخنانی که عقل ستیزه در نزد کسانی به مثابه بخشی از دیانت تلقی به قبول شده و اون رو نقد میکنید، کار احیاگریتون از سنخ احیای پیرایشی است. اما احیای آرایشی چطور؟ احیای آرایشی یعنی آرایش کردن و برجسته کردن جوانبی از دین که مقفول واقع شده. این میشه احیای آرایشی. ایشون اشاره میکنه به برخی از کارهایی که فرض بفرمایید شریعتی کرده یا سید جمال اسدآبادی کرده، اینا رو میشه در زمره کارهای آرایشی قلمداد کرد. شما تأکید بکنید بر عزت مسلمانان، تأکید بکنید بر این که باید مسلمانان قدر موقعیت خود رو بدانند. به قول سید جمال الدین اسدآبادی میگوید که مسلمانان گویی بر یک چیز اتفاق کرده اند و آن چیز این است که با همدیگر وحدت نکنند، بر این که با یکدیگر از در مرافقت و مسالمت و اتحاد در نیایند، در همین یک امر با هم اتفاق کردن. ببینید این یک سخن است که جنبه تأکید کردن بر یک امر مقفول واقع شده حکایت از اون میکند. این احیای آرایشی است. در مقابل احیای پیرایشی که شاخ و برگ اضافی رو میبرد. وقتی که سروش راجع به آیت الله خمینی سخن میگوید در مراسم چهلم وفات ایشون در مسجد اقدسیه و چند سال بعد در اوائل دهه 70 که در سالگرد وفات آیت الله خمینی ایشون سخنرانی میکرد، تأکید میکنه که آیت الله خمینی هم در زمره احیاگران دین است و پیام‌آور عزت مسلمانان بوده، درک عزیزانه از دین رو هم به ایشون نسبت میدهد. و البته قصه برمیگرده بیشتر به دوران مبارزه و وقتی که ایشون فرض بفرمایید در 15 خرداد 42 میگفت اون ارتش بود و به اون سرباز که ما میخواییم تو آقا باشی، نوکر نباشی. و آیت الله خمینی رو ادامه دهنده راه سید جمال اسدآبادی میداند، کسی که دغدغه احیاء منزلت مسلمانان رو داره. عنوان فرعی اون مقاله هست درک عزیزانه از دین و میکوشه توضیح بدهد که درک عزیزانه از دین متوقف بر این است که شخص خودش عزت رو پررنگ بکنه و امر مقفولی ببینه. مطابق با تقسیم بندی که کردم، این یک نوع احیاء آرایشی میشود. اون مقاله رو انشاءالله بعداً در جلسات آتی همون جلسه شاید من فقرات دیگری از اون رو هم به بحث بگذارم، چون نکته دینشناسانه قابل تأملی اونجا داره. سروش از سودای سربالا در اون مقاله یاد میکنه و این شعر مولانا رو میخواند که مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. و میگوید دین مانند رسن و چراغ میماند، به خودی خود جهتی نداره. شما میتوانی ریسمان رو بگیری، تناب رو بگیری و با اون از دل چاه بیرون بیای، میتونی همون ریسمان رو بگیری و با اون داخل چاه بری. پس خود ریسمان در اینجا محوریتی نداره، مهم سودای سربالایی است که شما داری. اگه سودای به در آمدن از چاه داشته باشی، از ریسمان این گونه استفاده میکنی. و الا میتونی در بن چاه بنشینی و در علم ریسمان شناسی همونجا بنا بکنی و بند از بند و تار از پود ریسمان هم بگشایی، اونم یه نوع مواجهه با ریسمان است. اما اگر سودای بیرون آمدن از چاه داشته باشی، می توانی از ریسمان استفاده این گونه کنی. سروش معتقد است شریعت صامت است، دین به سان چراغ و رسن میماند. مهم اون سودایی است که شخص داره و چگونگی استفاده ای که از اون میخواهد بکند. بال بازان را سوی سلطان برد، بال زاغان را به گورستان برد. یک باله، اما همون بال باز رو به سوی سلطان میبره، همون بال زاغ رو به سوی گورستان میبره. مهم این است که چه سودایی سر شخص در سر داشته باشه. و از همینجا هم هست که به اون پرسش تاریخی مهمی که عموم احیاگران و روشنفکران جهان اسلام در این 150 سال پرداختن، سروش هم از منظر خودش میفهمه، مسئله انحطاط و عقب ماندن مسلمانان. و سخن سروش این است که عده‌ای معتقدند که از وقتی که مسلمانان دین رو بد فهمیدن دوچار انحطاط شدن، و عده‌ای میگویم از وقتی که دوچار انحطاط شدن دین رو بد فهمیدن. مطابق با مبادی و مبانی سروشی، دومی پاسخ مکفی و مقنع است به این پرسش، یعنی از جایی که دوچار انحطاط شدن پس از اون دین رو هم بد فهمیدن، در واقع سودای سربالاشون رو فرو نهادن. وقتی اون سودای سربالا که امریست که از عزم و اراده و توان فرد نشأت میگیره و در زمره امور بیرون دینی است که چنان که قبلا به تفصیل بحث کردیم در فهم از فرد از دیانت ریزش میکنه، وقتی این امور تغییر کرد، البته فهمشون از دین هم تغییر کرد. یادتون هست به تفصیل مباحث قبض و بسط رو که توضیح میدادیم. باری این رو هم در نظر داشته باشید که دین اگر به مثابه رسن و چراغ باشه، احیاگر دینی کسی است که سودای سربالا داره. دست کم برخی از احیاگران دینی که در پی عزت منلی مسلمانان بر روی این کره خاکی بوده اند، که سروش مشخصا به سید جمال الدین اسدآبادی و حرکت آیت الله خمینی که منتهی به انقلاب بهمن 57 می شود به این دو اشاره می کنه. و آیت الله خمینی رو در اداد پیام آوران عزت مسلمانان لقب می دهد و قلمداد می کند، چرا که در پی به دست دادن درک عزیزانه از دین بودن و با همین مش و مرام هم فرض بفرمایید که با رژیم پهلوی دوم در افتادن. البته به این معنا عنایت می کنید که این تصویر از دیانت، دیانتی است که می خواهد دین رو به کار دنیا بزند. یعنی از این حیث برخی از این احیاگران در اداد دینداران معیشت اندیش دنیوی هستند. مرحوم شریعتی به نحوی، مرحوم بازرگان به نحوی، آیت الله خمینی به نحوی. آیت الله خمینی باور به این داشت که بله، دنیا اندیشی او مبتنی بر این بود که حاکمان باید فقیهان باشند. اشاره کردم که دنیا اندیشی دینداران معیشت اندیش دنیوی با هم فرق میکرد، و الا تمامشون در این که دین رو باید به کار دنیا زد متفق القول بودن. مرحوم شریعتی تصورش این بود که باید از ابزار انقلاب استفاده کرد و باید با دین انقلاب کرد، ولی باز باید دین رو به کار دنیا زد. مرحوم بازرگان در پی این بود که قرائت دموکراتیک از دین به دست بده، با دین باید سازوکار دموکراتیک رو در جامعه پیاده کرد. آیت الله خمینی هم دین رو به کار دنیا میخواست بزند با این توضیح که باید فقیهان حکومت بکنند، و مر ایده ولایت فقیه و ارتباط ارگانیک نهاد دین با نهاد سیاست که از مقومات نظریه ولایت فقیه است همین است. این که مدرس، مرحوم مدرس میگه دیانت ما این سیاست ماست و سیاست ما این دیانت ماست، یه معنایی از اون سخن رو اینگونه میشه فهمید: دیانتی که به کار سیاست ما میآید، دیانتی که در اندیشه آباد کردن دنیای ماست از طریق فرض بفرمایید حکومت حاکمان که در اینجا فقیهان باید باشن مطابق با نظریه ولایت فقیه. خب پس تا به اینجا بحث از احیاگری دینی رو هم با هم دیدیم. یک توضیح دیگر هم راجع به احیاگری دینی بدهم و این بحث رو هم ختم بکنم. ما در باب احیای دینی اشاره کردم به یه تقسیم بندی، احیای پیرایشی و احیای آرایشی. یه تقسیم بندی دیگر رو هم خوبه بدان اضافه کنیم: احیای دین برخی از مواقع ناظر به ماهیت دینه، برخی از مواقع ناظر به وجود دین. ما احیاگرانی داریم که دل مشغول ماهیت دین بودند و احیاگرانی که دل مشغول وجود دین بودند. یعنی چه؟ وجود دین یعنی چگونگی بروز و ظهور دیانت در میان مسلمانان، چگونگی بروز و ظهور دین در نهادهای دینی و چگونگی بروز و ظهور اون در میان انسانهای انضمامی گوشت و پوست و خونداری که خود رو مسلمان و متدین می انگارند. این میشه وجود دین که لف و نشر تاریخی در طول زمان پیدا میکنه. اما ماهیت این دین یعنی ایده های دینی، درکی که شما فرض بفرمایید از توحید دارید، از صبر دارید، از توکل، از قضا، از قدر و اموری از این دست. برخی از احیاگران دینی دل مشغول احیاء ماهیت دین بودن، مثل اقبال لاهوری بیشتر. البته او دل مشغولی های سیاسی هم داشت، چنان که میدانید در قصه تجزیه هند به هند و پاکستان هم نقش داشت، یا دست کم با اون محمد علی جناح پاری مکاتبات داشته، اما به احیاء ماهیت دین هم دل مشغولی داشت. سید جمال اسدآبادی یا محمد عبدو، اینا بیشتر ناظر به احیاء وجود دین حرکت میکردن، در پی احیاء مناسبات و روابط مسلمانان بودند و به این معنای از احیای دین باور داشتند. پس شما میتونید سید جمال اسدآبادی، محمد عبدو رو در اداد محیان وجود دین بینگارید، اما از سوی دیگری کسی مثل اقبال لاهوری رو هم دل مشغول احیای وجود دین و هم دل مشغول احیای ماهیت دین. مرحوم شریعتی هم در هر دو جا میشه گفت فعالیت میکرد، هم میکوشید قرائت خیش از ماهیت دین رو و در اینجا تشیع رو به دست بده، با تصویری که از امامت داشت، از فرض بفهمید تشیع داشت، تفکیک میان تشیع علوی از تشیع صفوی و کثیری از مفاهیمی که او برساخت، ناظر به ماهیت دین بود و هم ناظر به وجود دین. میخواست با این دین انقلاب بکنه، معتقد بود با این دین باید وضعیت مسلمانان رو بهبود بخشید. ابو حامد غزالی هم احیاگر دینی بود، همچنین ملا محسن فیض کاشانی، اما بیشتر ناظر به ماهیت دین. معتقد بود که باید اخلاق رو احیا کرد. در کتاب کیمیای سعادت و احیای علوم دین اگر دیده باشی، اون بزرگوار همین بحث و تقریر رو تنسیق کرده و ملا محسن فیض کاشانی هم به اقتفای او. سروش در مقاله جامعه تهذیب بطن احیا که در کتاب قصه ارباب معرفت منتشر شده، انشاءالله در اون جلسه به این مقاله هم مختصرا خواهیم پرداخت، همین کار رو میکنه، توضیح میده رابطه کار غزالی با ملا محسن فیض کاشانی رو، دو عالم فقیه متکلم برجسته مذهبی، ببخش شیعی مذهب و سنی مذهب رو، و نشان میده که حدود 70-75% کار اینها مشترک است. یعنی وقتی ملا محسن فیض کاشانی جامعه تهذیب به قول سروش بر تن احیا میکشد، محصول کار که در محجت البیضا متجلی شده 70-75% شبیه کار غزالی است، به خاطر اینکه اخلاق لب و مخ دیانت است و این دو متکلم و عالم اخلاق برجسته دو سنت مذهبی اسلامی وقتی که به این دو کتاب، وقتی که رسیدن به کاروبار احیای دیانت و احیای پیرایشی و البته در حین حال هم ببخشید هم پیرایشی هم آرایشی و هم ناظر به ماهیت دین، محصول کارشون اینقدر با هم مشترک بوده است. مرحوم بازرگان نیست، مطابق با این تقسیم بندی اخیر میشه گفت هم دل مشغول وجود دین بود و هم ماهیت دین. تا پیش از انقلاب و سالهای نخست پس از انقلاب به هر حال فکر میکرد که باید با دیانت دنیای خود رو آباد کرد. این هم بحث از احیاگری دینی. من یک تعبیری از اقبال لاهوری مایلم که بهش اشاره بکنم که در میان ما هم جاری و ساری شده. کتاب دورانساز اقبال لاهوری عنوانش در انگلیسی است The Reconstruction of Religious Thought. مرحوم آرام وقتی که این کتاب رو ترجمه کرد، احیاء تفکر دینی یا اسلامی رو یا اندیشه اسلامی رو بر این نهاد که حقیقتش عنوان درست و دقیقی نبود. Reconstruction یعنی بازسازی و در اداد آن چیزی است که در عالم مسیحیت ما تحت عنوان جریان ریفورم دینی داشتیم. جریان ریفورم یعنی همون تغییر شکل دادن یا بازسازی. دقیقا ما در عالم اسلام به معنای ریفورم چیزی نداشتیم تا دوران معاصر. کاری که غزالی میکرد یا ملا محسن فیض کاشانی میکرد احیاء پیرایشی یا آرایشی به توضیحی که گفتم، اما ریفورم دینی به معنای جنبشی که از پروتستانتیزم این طرف یا با کارهای لوتر و کالوین شناخته میشه در آیین مسیحیت، ما در عالم اسلام نداشتیم تا 150-60 سال اخیر که مواجهه عالم اسلام یا دو قرن اخیر که مواجهه عالم اسلام با عالم مسیحیت رخ میدهد. پس باید هوشیار بود. اون واژه رو فکر میکنم واژه درستی نیست، چون کار اقبال در اونجا یه کار رفرمیستی که از قضا، یعنی در زمره کارهایی است که به تعبیر خود او در پی بازاندیشی در کل دستگاه مسلمانی است. احیا اگر نسبنامه غزالی وار دارد یا اشاره به آنچه در سنت اسلامی تاکنون رخ داده، معادل مناسبی نیست برای این ترجمه. چندی پیش در نشریه چشمنداز پرونده ای راجع به احیا و روشنفکری دینی منتشر شده بود، یا اصلاح دینی، ببخشید، احیا و اصلاح دینی. من یه گفتگوی داشتم دوست عزیزمون آقای دکتر محمود صدری هم همینطور، و ایشون در اون بحث که بخشش متضمن نقد جریان روشنفکری دینی معاصر است، تصورشون اینه که ما باید به اصلاح دینی بیشتر بپردازیم، چون احیا با تصویر و تلقی ایشون البته ممکنه به نتایجی منتج بشه که عبارت است از فاصله گرفتن از جمهور متدینان. یه نگاه جامعه شناختی و آسیب شناسانه در اون مصاحبه کرده. من هم در بخش دیگری از اون پرونده که مصاحبه با من است پاسخ دادم به پاره‌ای از نکات دوست عزیزمون دکتر صدری، و همین معانی مختلف احیا رو هم اونجا به تفصیل توضیح دادم. یه وقت عزیزان مایل باشن میتونن روی سایت من اون رو ببینن که ما باید چند معنا رو از هم تفکیک بکنیم. اگر مراد احیای دینی به معنایی است که غزالی و ملا محسن فیض کاشانی به کار میبرد، این خب بیشتر در عالم سنتی و پیش از مواجهه با مدرنیته دیده میشود، و غالباً به این معنا البته احیاگر دینی بودند غزالی، ملا محسن فیض کاشانی و کثیری از محیان. یا حتی در دوران معاصر اگر کسی در پی احیای پیرایشی و آرایشی دین برمیآید، اما از منظر آموزه‌های مدرن و از طریق مدد گرفتن از تصورات و تصدیقات جدید این کار صورت نمی‌دهد، باز همون احیاگر است، مثل مرحوم مطهری که نماد خوبی است برای این جریان. اما بازسازی فکر دینی، چون ایشون اشاره می‌کنه به اقبال لاهوری، توضیح دادم اونجا که خوب واژه رو عوض کنیم، چون رهزنی می‌کنه واژه، بگیم بازسازی فکر دینی. این بازسازی از جنس رفرم دینیه و میشه اون وقت شخص نقدهای خودش رو به این جریان ذکر بکنه. و بعدم توضیح دادم که من فکر میکنم که اینجا به تعبیر پاره از فیلسوفان با یه slippery slope argument مواجهیم، استدلال شیب لغزنده. یعنی اگر ما بگوییم به خاطر فلان و بهمان نتیجه خوبه که کسی برخی از حرفا رو نزنه یا جراحی های منطقی رو نکنه، یا به قول دوست عزیزمون دکتر صدری به اصطلاح بخش رو به اصلاح دینی بیشتر بپردازه، مخین یه جور سنسرشیپ یا خودسانسوری یا در مراتب عالیش بالاخره منع کردن دیگران از انتشار آثارشون هم منتج می شود، ولو اینکه خود گوینده چنین نیتی و قصدی نداشته باشه. ما باید اجازه بدیم خود دینداران و مخاطبان انتخاب بکنن، و دقیقا مثل کالاهایی است که عرضه می شود در فرض بفرمایید که فضای مصرفی در مغرب زمین یا در کشور خودمون، همان قواعدی که بر اون بازار در حوزه اقتصاد حکم فرماست کم و بیش بر کالاهای فرهنگی هم حکم فرماست. دینداران و کسانی که به هر حال مصرف کننده این کالاهای معرفتی هستند تشخیص میدن نهایتاً، و یک ایده یا یک سخن به خورد اون جامعه میرود یا پس زده میشود. اجازه بدیم پسینی تجربی به این قصه ها نگاه بکنیم، نه پیشینی، و بخواهیم که پاره ای از افراد رو از به هر حال نشر ایده هاشون منع بکنیم. نمیگم دوست عزیزمون چنین باوری داشتن، یک مصاحبه هم بعد از اون کردن و توضیحاتی دادن، اما منطقا اگر خیلی بخوایم روی این به اصطلاح تأکید بکنیم که حواسمون باشه که این سخنان سر از کجا در میاره، اشکالی نداره این تحذیر کردن، اما اگر بخواد متدولوژیکمان بشه به مثابه یه معیاری باشه، لازمش میشه که فلانی و بهمانی بهتره که دیگه این سخنان رو نگوین. و بعد تو هم مسابقه مثال تاریخی هم زدم، گفتم که شما مثلا به زمان طرح ایده های قبض و بستی نگاه بکنید در دهه 60، همون موقع خیلی گفتن که این ایده ها دین ستیزانه است یا بسیار نافی ایمان و معرفت مردم است، اما شما ببینید بعد از مدت این ایده ها به خورد جامعه رفت، به طوری که اونجا گفتم چند وقت پیش من یک مناظره‌ای می‌دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی از روی یوتیوب، میان یکی از شاگردان آیت الله مصباح که آقای قرضی باشه، آقای قرضیان، و آقای مهدی نصیری مدیر مسئول اسبق روزنامه کیهان. البته آقای قرضیان الان دیگه فاصله گرفتن تا حدودی از آقای مصباح، اما بحث راجع به رابطه عرفان و فلسفه بود با مکتب تفکیک یا کسانی که هیچ عنایتی به عرفان و فلسفه ندارن، که آقای نصیری از آن منظر سخن میگفت. بعد برای من جالب بود آقای قرویان در مقام نقد مواضع نصیری از همین ایده ها استفاده میکرد، که خب آقا چه اشکالی داره، قرائت های مختلفی از ایده توحید وجود داره، یه عارف به نوعی توحید رو میفهمه، یه فیلسوف به نوعی میفهمه، ملا صدرا این گونه بوده، فرض بفرمایید که شیخ مفید این گونه بوده، شیخ طوسی این گونه بوده، همون ایده هایی که 20 سال پیش قویاً پس زده میشد الان چنان به خورد کسانی مثل جناب قرویان رفته است که کسی خلاف اون بگه الان غیر بدیهی به نظر می آید و از در تخالف به او در می آید. خب حالا اگر ما قرار بود که به نحو پیشینی بخوایم بگوییم هر سخن نامتعارفی نباید طرح بشود یا به خاطر فلان و بهمان نتیجه طرح نشود، غالبا این ایده ها هم طرح نمی شد و به نظر من ارتقاء سطح دینشناسی ما صورت نمی گرفت، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب. خوب اینجا ها معیار و محک خود جامعه علمی و جامعه دینی باشه، هر تمهید دیگری اندیشیده شود فکر میکنم لوازم سوی برش مترتب است، بدون اینکه حتی ما بدان باور داشته باشیم. خب بحث از احیاگری دینی رو با توضیحاتی که دادم و دو تفکیک احیای پیرایشی از احیای آرایشی و احیایی که ناظر به ماهیت دین است از احیایی که ناظر به وجود دین است رو به پایان میبرم و انشالله تتمه اون رو در اون جلسه بحث خواهم کرد. اما بحث از روشنفکری دینی که خود مبحث دراز آهنگی است، من به روایت سروش برخی از مؤلفه های روشنفکری دینی رو میخوانم و از تقریرهایی که خودم هم در این باب کرده ام به مثابه مکمل این بحث پاره نکات رو خدمت عزیزان عرض میکنم. در کتاب روشنفکری، رازدانی و دینداری که اواخر دهه 60 شمسی منتشر شد، سروش راجع به تلقی خودش از روشنفکری و نسبتش با دیانت سخن میگه. اصطلاح روشنفکری دینی رو برمیسازه و معتقد مؤلفه هایی مثل رازدانی، هجرت، دلیری، ابداع تئوریک و چند منبعی بودن از مقومات و مؤلفه های روشنفکری دینی است. روشنفکر دینی رازدان است، بدین معنا که در حالی که تماشاگری می کند بازیگری هم پیشه کرده. اهل هجرت است، هجرت هم به معنای آفاقی هم به معنای انفسی، هم اگر شرایط برای او ناامن بشود یا به هر حال برای اینکه دنیاهای دیگر رو ببیند هجرت آفاقی میکنه، چند سباهی میتواند در کشورهای دیگر در شهرهای دیگر سکنا بگزیند، و هم هجرت انفسی، هجرت انفسی به این معنا که سیر درونی میکنه، وارسی معتقدات فکری پیشه میکنه و گویی با یافته های پیشین خود رو از نو وارسی میکنه. این هم از مؤلفه های روشن فکری دینی است به روایت سروش. اون شعر مشهور حافظ رو به خاطرتون می آورم که متناسب با این مؤلفه از روشن فکری دینی است. از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی می خواستم، لیکن طلاق افتاده بود. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود. روشن فکری دینی به این معنا اهل هجرت است، شاهدهای عهد شباب فکری رو از نو وارسی میکنه و هجرت انفسی و هجرت آفاقی توامان پیشه میکنه. این هم مؤلفه دوم. ابداع تئوریک هم که عبارت است از مفهوم سازی به روایت سروش از مقومات روشن فکری دینی است. دلیلی هم که با حریت در میرسد و عبارت است از جرأت ابراز آنچه که شخص بدان رسیده است و البته هزینه اون رو هم پرداختن. و بعد چند منبعی بودن. روشنفکر دینی چند منبعیه، هم با سنت دینی آشناست و مؤلفه های مختلف سنت دینی مثل فقه، کلام، تفسیر، عرفان، فلسفه و قدر طاقت بشری، و هم با جهان جدید آشناست و با مؤلفه های مختلف جهان جدید، علم تجربی، علوم انسانی جدید به قدری که میتواند. و به تعبیری که بعدن هم سروش یاد میکنه از روشنفکری دینی، روشنفکر دینی کسی است که در گسست معرفتی میان سنت و مدرنیته گام می‌نهد، کسی است که در این گسست معرفتی حرکت میکند و در پی بازخوانی انتقادی سنت دینی برمی آید. این کار در ذیل دینداری معرفت اندیشانه قرار می گیرد. مانند احیاگری دینی که برخیش، البته نه همش، چون برخی از احیاگران دینی گفتیم کارشون با دینداران معیشت اندیش بیشتر متناسب و متلائم است، مثل سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران که دین رو به کار دنیا میخوان بزنن. اما برخی از احیاگران دینی دیگر مثل اقبال لاهوری که دست کم در برخی از کارهاش در پی احیای جوانب مقفول دیانت است، در اداد دینداران معرفت اندیش است، عموم روشنفکران دینی هم در اداد دینداران معرفت اندیش هم. در پی بازخوانی انتقادی سنت هم با عنایت به دستاوردهای جهان جدید. پس یه تلقی از روشنفکری دینی این است که روشنفکری دینی مبتنی است بر مؤلفه هایی چون رازدانی، هجرت، ابداع تئوریک، دلیری و چند منبعی بودن به توضیح که آوردم، و علاوه بر اون باید بدان اضافه کرد حرکت در گسست معرفتی میان سنت و مدرنیته. خب من اینجا چند دقیقی راجع به پاره از انتقاداتی که به روشنفکری دینی در سالهای اخیر، شاید در 10-15 سال اخیر طرح شده است رو به اختصار توضیح میدهم و بحثم رو خاتمه میدم. فکر نمی کنم به دینداری تجربه تندیش برسیم، اگر هم رسیدیم که در انتها عرض میکنم، اگر هم نه انشاءالله ابتدای جلسه آتی به اون میپردازیم. ببینید، یکی از نکاتی که به تفاریق در سالهای اخیر در فضای مجازی و همچنین در پاره مطبوعات در داخل کشور طرح شده در باب ترکیب روشنفکری دینی است و اینکه آیا این ترکیب متناقض نماست یا نه. من یادم 2 سال و اندی پیش که آمده بودم تورنتو، 2 سال و نیم حدوداً پیش، برخی از عزیزان حاضر در این مجلس در اون محفل هم بودند. جلسه ای در آگورا داشتم در دانشگاه تورنتو، همین مبحث محل گفتگو بود و کثیری از مخالفان و منتقدان هم بودند و از در انتقاد در آمدند و بسیار انتقاد داشتن به این مفهوم و همچنین کسانی که خب مانند من دل مشغول این نهله هستن و انتقادات خودشون رو هم طرح می کردن. من به اون دوستانم همینو می گفتم، عموم این افراد، اولا برخیشون که به نظرم با لیترچه و ادبیات این بحث در ایران معاصر چندان آشنا نیستن، وقتی از اونها سوال می کنی خب شما فلان و بهمان مقاله رو و فلان سخن رو کجا خواندید و چه تصویری دارید، و بعد یک سخن خیلی روشن و مشخصی میگوین، عموم اینها اگر بخواید بحث رو صورت بندی کنید، که دینداری عبارت است از تعبد، دینداری کاری با عقلانیت نداره، دینداری چون و چرا بردار نیست، همانچه که به شما گفته شده باید بپذیرید، یک پکیج و انقلتی توش نمیشه آورد و روشنفکری هم از محصولات جهان جدید است و عقلانیت و ارزم به حضورتون که مدرنیته و همه آنچه که ما در جهان جدید باهاش آشنا هستیم، و خب این ترکیب، ترکیب به اصطلاح پارادوکسیکال و متنافی الاجزاست، چرا که یک بخشش بر طبل تعبد و چون و چرا پذیر نبودن میکوبد و بخش دیگریش بر استدلالگری و مدرنیته و امثال ذالک. و چرا روشنفکری دینی ازش یاد میشه، این یه ترکیب متنافی الاجزاست و مصادیقش هم قاعدتاً مصادیقی هست که از این مفهوم که مشکل و معضل منطقی دارد رهایی ندارد و بهتر است که خلاصه آش با جاش کنار برود و ما سخنان دیگری بگوییم. این لب به آن چیزی است که به تفاریق شما از منظرهای مختلف می‌بینید. من هم دیدم، کثیری از این ادبیات رو خوانده‌ام و در باب همین هم پاره مقالات نوشتم. خاطرم هست در برنامه پرگار بی بی سی هم که 2 سال اندی پیش شرکت کردم، شاید برخی از عزیزان اون رو دیده باشن، طرف دیگر بحث آقای هودشتیان هم از همین منظر کما بیش ایشون سخن می‌گفت و البته ایشون نیست، اختصاصی به ایشون ندارن، خیلی از منتقدان از همین منظر سخن میگوین. یادم هست که در یکی از تلویزیون‌های این سوی آبی، یکی از دوستان لینکش رو فرستاد و دیدم من بخشی از اون برنامه رو گذاشته بودن و اون مجری بخشی از مطالب من که پخش میشد میگه بله فلانی که خب مزخرف میگه و این طرف مقابل خیلی عالمانه و سنجیده و حکیمانه سخن میگه و لب سخنم همین بود، یعنی مزخرفات بنده این بود که به هر حال مطابق با فرمایش ایشون دینداری که خب عبارت است از تعبد و بعد قدری جلوتر برید به تعبیر اینجا یا بکواردنس و عقب ماندگی و اینا هم توشه دیگه، حالا به ظاهر و به زبان نمیاد اما تش اینه، اینا با عقب ماندگی و امولی و عرضم به حضورتون که سفاهت و آدمایی که حالا بهره هوشی چندانی هم لابد ندارند و مطالب رو خوب درک نمی‌کنند و اینا هست دیندار، از یه طرف روشنفکری هم با استدلالگری و جهان جدید و مدرنیته و اموری از این دست، اینا با هم نمی‌سازند. خب این اصل مسئله، من در مقاله روشنفکری دینی و آبغوره فلزی طبعا یکی از تعابیری که به کار می‌بردن می‌گفتن روشنفکری دینی مثل آبغوره فلزی می‌مونه، میشه یه آبغوره از جنس فلز باشه یا آبغوره نافلزی باشه، چقدر این ترکیب زمخت و ناتراشیده است، به همین میزان هم روشنفکری دینی ناتراشیده است. یا مثلث هشت ضلعی، میشه مثلث هشت ضلعی باشه، این چطور متنافی الاجزا است؟ روشنفکری دینی هم همین گونه است. من یه مقاله نوشتم تحت عنوان روشنفکری دینی و آبغوره فلزی و همچنین تحلیل مفهوم روشنفکری دینی، هر دو مقاله در نشریه مهنامه دو سال اندی پیش منتشر شد. یک مقاله هم آقای سروش تحت عنوان شیر و شکر نوشت که در یک از نشریات داخل اون موقع منتشر شد. لب استدلالی که اینجا میشه اقامه کرد و من هم به قدر طاقت بشری کوشیدم اون رو صورت بندی کنم و همچنان فکر میکنم اون استدلال موجهه، حالا دوستان حاضر در مجلس هم در بخش پرسش و پاسخ اگر در این باب فرمایشی داشته باشن حتما میشنوم، این است که یک مفروض اسنشیالیستیک یا ذاتگرایانه در بن این استدلال خوابیده است، بن استدلال رقیب عرض میکنم. صورت بندی های مختلفی داره این استدلالی که اقامه میشه، یک بنمایه اسنشیالیستیک و ذاتگرایانه داره و اون بنمایه این است که دین ذاتی داره و روشنفکری ذاتی، دین ذاتی داره و مدرنیته ذاتی، و خب ذاتش رو هم که ما برشمرده ایم و خب وقتی که این ذاتی رو برمیشماریم و اون ذاتی رو، اینها با یکدیگر ناسازگارن. من با پاره ادله فلسفی که الان جاش نیست در اون مقاله کوشیدم توضیح بدم که اگر از مفهوم فامیلی ریزمبلنس یا شباهت خانوادگی ویتکنشتاین ما استفاده کنیم به راحتی میشه توضیح داد مفاهیمی که در اداد مفاهیم برساخته اجتماعیان سوشالی کانستراکتدن، یعنی قوامشون به قوام کاربران زبانی است که در جامعه اونها رو به کار میبرند، مثل اخلاق، مثل دین، مثل مدرنیته، مثل سکولاریزم، مثل لیبرالیزم، مثل روشنفکری و امثال ذلک، این مفاهیم ذاتی ندارند. برخلاف برخی دیگه از مفاهیم که ممکنه بنا به رأی قائلانش ذات داشته باشه، مثلا مثل طلا به اصطلاح نچرال کایند ها یا انواع طبیعی به قول فیلسوفان، مثلا طلا، مس یا کوه، شما بگید ذاتی دارن. حالا این در پرانتز عرض میکنم و بعد رد میشم، اگر شما نامینالیست باشید در فلسفه زبان که قائلید هیچ کلی در عالم وجود نداره، نامینالیستا که در قرون 17 و 18 هم، حالا شما هیوم رو ببینید، قبل از اون بارکلی رو ببینید و دیگران، اینا کاملا نامینالیست بودن، یعنی قائل به این بودن که ما هیچ کلی نداریم، به قول ارسطوییان کلی طبیعی اصلا نداریم. اما شما فرض بفرمایید که نامینالیست نباشید مثل اونها و قائل به این باشید که ما در حوزه نچرال کایند ها به قول کریپکی و دیگران قازات ما داریم، اما در حوزه مفاهیم برساخته اجتماعی خیلی قائل به اینه که این مفاهیم ذات ندارن، یا دست کم این قول بسیار قابل تأمل و چنان که من میفهمم موجهیه، استدلال دلالت شناسانه هم میشه بر لهش اقامه کرد. خب اگر این باشه دین ذاتی نداره، ذاتیات داره، مدرنیته ذاتی نداره. الان که ما از اصناف دینداری سخن میگفتیم، خب دینداری معرفت اندیش با استدلال و صدق و کذب و اموری از این دست سر و کار داره. چه کسی گفته قوام بخش این سنف از دینداری تعبده؟ اون دینداری معیشت اندیشه که متضمن تعبد است به مثابه مؤلفه اصلی دیانت. این استدلالی که اقامه میکنند حضرات یک جور مغالطه کنه و وجهه، یک جور ریداکشنیزم درش دیده میشه. چرا؟ چون وجهی از قضیه به مثابه کل اون قضیه قلمداد شده، وجهی از دیانت البته متضمن تعبد است، کثیری از دینداران، البته دینداریشون متعبدان است، اما و هزار اما از این مقدمه نمیشه نتیجه گرفت کل دینداران دینداریشون متعبدان است، چون ما اصناف دیگر دینداری هم داریم. هزار باده ناخورده در رگ تاک است. اگر دینداری معیشت اندیش متضمن تعبد است که هست، اما دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش که انشالله نوبت آتی درباره سخن میگیم، هیچ تعبد در اون راه نداره، یا تعبد رکن این دینداری نیست، بلکه در دینداری معرفت اندیش کاری است که فیلسوفان و متکلمان میکنند. صدق کذب مدعاست و ما اینجا بحثمون ناظر به فراورده است، چنان که عرض کردم، نه ناظر به فرایند. ببخشید بحثمون چه ناظر به ببخشید بحثمون ناظر به فراینده، نه ناظر به فراورده. ممکنه کسی بحث و فصل عقلانی را در حوزه دیانت بکنه، به نتایجی برسد که مورد پسند من و شما نباشه، یا با ایستگاه و جایگاه قبلی خودش فرسنگ‌ها فاصله داشته باشه. اون یه امر دیگری است، اون بحث ناظر به فراورده است. ما بحثمون ناظر به فراینده. این نوع از دینداری مقومش تعبد نیست. اگر این باشه میشه تلقی از دینداری به دست داد که قوام بخش اون تعبد نباشه. روشن فکری هم یک سنخ نداره. خیلی از این افراد تصویرشون از روشن فکری، روشن فکری قرن 18مه، فکر میکنن یه مدل از روشن فکری هست، و خصوصا متاسفانه برخی از اونها هم با نوعی سکولاریزم ستیزگر که در فرانسه بروز و ظهور پیدا کرده، فکر میکنن روشن فکری فقط همین یه مدل رو داره. نمیبینن ما در آلمان هم روشنفکری داریم، سنت روشنفکری داشتیم، دین ستیز نبوده. در انگلستان هم سنت روشنفکری دین ستیز نبوده. ما با روشنفکری ها سر و کار داریم. یک ورژن از روشنفکری که احیانا فرانکوفون بوده با دیانت کاملا بر سر ستیز بوده، اما تاریخ روشنفکری رو ما بخوانیم در اروپا و در امریکا ما اصناف دیگری از روشنفکری هم داشتیم که البته استدلالگری بخشی از اون بوده، و بعد مؤلفه‌های دیگری هم میشه در روشن فکری دید، مثلا از عقل ابزاری، یا شما از آنتونی گیدنز بپرسید یه مؤلفه دیگری رو برمی‌شماره. اینجا خیلی کالرفوله، رنگارنگ روشن فکری بازارش. ما روشن فکری ها داریم، همچنین که دین ها داریم. بله برخی از دین ها با برخی از روشن فکری ها نمی‌سازن، اما کاملا میشه مؤلفه‌های دیگری رو در دیانت سراغ گرفت که با مؤلفه هایی و مقوماتی از روشنفکری بر سر مهر باشد، و به این معنا روشنفکری دینی مفهومی سازگار میشه اونقدر که من میفهمم، و مصادیقش رو هم میشود در دوران معاصر سراغ گرفت. این یه استدلال که استدلال دلالت شناسان معنا شناسان است. استدلال دوم که هم در مقاله من آمده و این استدلال در مقاله شیر و شکر سروش هم آمده است، این است که شما به مقام تحقق و تجربه نگاه بکنید. پدیده محقق شده و افرادی بروز و ظهور پیدا کردند در 150 سال اخیر در این کشور، و در مغرب زمین هم میشه معادلهایی برای اون پیدا کرد، به اینها شما میخواید چه نامی بنهید؟ اینا نه روشن فکر صرفاً به معنای این که فرض بفرمایید که در فرهنگ ما مثلا فردید روشن فکر بوده، یا فرض بفرمایید که شادمان مرحوم بخدین شادمان روشن فکر بوده، یا اون کسانی دیگری که تعلق خاطرشون به هر حال فرهنگ و هویت و تاریخ این دیار بوده و به دین نیندیشیده اندر کارهاشون. اینا این افرادی که ما میشناسیم، و نه از سوی دیگری دیندار سنتی هم، نه مثل آیت الله فرض بفرمایید که نه مثل آیت الله طباطبایی بودند، یا بفرمایید که آیت الله گولپایگانی، آیت الله خویی، هیچ کدوم. شما به لحاظ تجربی ببینید که یه پدیده‌ای رخ داده، چه اسمی میخواد برای این بذارید. حالا شما از اصطلاح روشنفکری دینی براتون میاد، خب بذارید نواندیشی دینی، هر اصطلاح دیگری. این یک ژانر در کنار دینداری سنتی و در کنار روشنفکری که یا تعلق خاطر دینی نداره یا اصلا دل مشغول امر دینی نیست. اینم یه ژانری در مقام تحقق و تجربه، چه اسمی میخواد روی این بذارید. این پدیده رو که نمیشه نفی کرد، مسماشو ما میدیم، اسمشو شما بدید. اینم یه استدلال تجربیه که توجه ندارن که خب شما یه سنتی که با اقبال لاهوری با بزرگانی مثل بازرگان شریعتی شناخته میشه، پس از انقلاب نمایندگانی مثل سروش، مشتری، شبستری، دیگران داره، شما به اینا چی میخواید بگید؟ اینا رو نمیشه از فرهنگ این دیار که حذف کرد. نمیپسندید، اب نداره نپسندید، فکر کنید که کوشششون همه در نهج باطله، خب اب نداره، اونم میتونه موضع شما باشه، اما نمیشه اینها رو نام نهاد که یه اسمی برای اینها باید گذاشت. یه پدیده عینی خارجی است که در طول تاریخ محقق شده. یک و دو نماینده هم نداره. الان نسل جدید این نهله هم به میدان آمده اند، چه بپسندید چه نپسندید، اونی هم به دیگریست. خب این پدیده رو چه میشه نام نهاد؟ قطعا نمیشه به اینا گفت دیندار سنتی، قطعا نمیشه به اینا گفت که تعلق خاطری هم به دین ندارن یا اصلا کاری هم به دین ندارن. و بعد فرق میکنن از آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی و دیگر روحانیونی که دیندار معیشت اندیش عالمانه اخروی پیشه کردن. شما به اینا چی میگید؟ مسمی شما گفتین، اسمش شما بگید. این هم استدلال دوم که به نظر میاد اینها رو که در کنار هم قرار بدید بشه از این نهله و این مفهوم مشخصا دفاع کرد و در عرصه معرفت و روشنفکری اون رو نهلهی در اداد نهله های جاری و ساری قلمداد کرد. این برخورد البته برخورد حزبگرایانه اصلا و ابدا نیست. ما هیچ کدوم چنین باوری نداریم. روشنفکری در این دیار دو بال داره. ما هم روشنفکران عرفی موفق و مهمی داریم و خدمات فرهنگیشون مشکوره بدون تردید، و هم روشنفکری دینی. این تقسیم بندی سبقه ارزشی هم نداره. نمیگه روشنفکران دینی برترن یا فروتر از روشنفکران عرفی، بلکه داره از یک واقعیتی خبر میدهد و نوعی از کندوکاو معرفت اندیشانه و روشنفکرانه رو به توضیحی که گفتم تقریر میکنه. خب من به انتهای بحث از امروز، بحث امروزمون میرسم. اجازه بدید در یکی دو دقیقه عرایزم رو خلاصه کنم و بعد آماده شنیدن فرمایشات عزیزان هستم. امروز کوشیدم که تتمه بحث در باب اصناف دینداری رو تقریر بکنم و مؤلفه های دینداری معیشت اندیش عامیانه، دینداری معیشت اندیش عالمانه دنیوی و دینداری معیشت اندیش عالمانه اخروی رو به تفصیل توضیح دادم. پس از آن دینداری معرفت اندیش رو توضیح دادم و گفتم که دینداری معرفت اندیش برخلاف دینداری معیشت اندیش با روحانیت بر سر مهر نیست، با اسطوره ها روابط گرمی نداره و پای استدلال و چون و چرا رو در وادی دیانت باز کرده و با این امر بر سر مهره. و توضیح دادم که این نوع از دینداری مقصد و مصلحتی جز کشف حقیقت نداره و در این حال باید متکلمان رو اولین مبشران دنیای جدید در اردوگاه دینداران دانست. و برخلاف دینداری معیشت اندیش که فرقه‌ای محور است و بر تضادها و تفاوت‌ها انگشت تاکید می‌نهد، دینداری معرفت اندیش پلورالیستیک است. بعد در ذیل دینداری معرفت اندیش کوشیدم به تفصیل از احیاگری دینی و روشنفکری دینی یاد بکنم و سخن بگویم. گفتم دو نوع احیاگری داریم بنا به یه تقسیم بندی، احیاگری پیرایشی و احیاگری آرایشی. تقسیم بندی دوم احیاگری که ناظر به ماهیت دین است و احیاگری که ناظر به وجود دین است. و مؤلفه های هر کدام از این سنخ احیاگری ها رو برشمردم، افرادی رو که میشه در سنت معاصر ما در زیل این مقولات قرار داد رو هم یاد کردم و توضیح دادم. و بعد آمدیم سراغ روشنفکری دینی و در انتها توضیح دادم که مؤلفه های چون رازدانی، هجرت، ابداع تئوریک و دلیری به روایت سروش از مقدمات روشنفکری دینی است. و بعد اشکالی که به تفاریق طرح شده در 10-15 سال اخیر رو ابتداعا تقدیر کردم و بعد کوشیدم که دو استدلال در نقد اون اقامه کنم. با امید حق نوبت آتی دینداری تجربت اندیش رو و همچنین بحث از پلورالیسم دینی رو پی میگیریم تا این بخش از دینشناسی سروش به پایان برسد. ممنون از توجه شما.
خسته نباشید دکتر. بخاطر مسئله که مطرح کردم من 3 تا نکته نوشتم که حالا محبت بفهمید. این که آقای دکتر سروش در کتاب بس تجربه نبوی بحث صامت بودن دین رو مطرح میکنن، شما هم امروز اشاراتی بهش کردید، آیا این صامت کردن دین تبدیل نمیکنه دین رو به ابزار و یک نگاه اینسترومنتالیزمی نداره به دین؟ مثلا اگر دین ساکت باشه، خب هر کسی میتونه از زبان دین سخن بگویه و صدای دین بشه. خب همین در واقع باعث نمیشه که هر کسی بتونه دین رو تبدیل به ابزار بکنه. نکته دوم در مورد بحث روشنفکری دینی، اگر ما بگیم روشنفکری دینی در شکاف بین سنت و مدرنیسم و به معنای سنت دین و مدرنیسم حرکت میکنه، در جایی که بین دین و مدرنیسم تناقض باشه، کدوم کفه سنگین تر خواهد بود؟ چون مثلا ما در نسل جدید روشنفکران دینی میبینیم که بعد منتقدین دیندار هم اینطور میگن که شما هر جا بین دین و مدرنیته تناقض و اختلاف هست، کفه مدرنیته سنگین تر خواهد بود در قضاوت نهایی. نکته سوم هم در مورد انحطاط و ناکامی که شما گفتید، یه مصاحبه داشتن دکتر سروش در جواب فکر میکنم دکتر طباطبایی که گفتم من به انحطاط مسلمانان باور ندارم، من به ناکامی مسلمانان باور دارم. انحطاط یک نوع حالت روانشناسی جامعه شناسی است، ناکامی ممکنه عوامل سیاسی و فرهنگی اینها هم داره، یعنی یک نوع ارفاق به تاریخ و تمدن اسلام در واقع دکتر سروش باور داره که یک نوع ناکامی ما دوچار شده، نه انحطاط. حالا تفاوت اینها و یا این برداشت من درست هست؟ متشکرم.
بله، ممنونم از ستا نکته‌ای که اشاره کردید. از همون ابتدا آغاز میکنم. ببینید، صامت بودن دین فرماشتون متینه، سخن بر سر این نیست که هر کسی به نحو دل بخواهی و آربیتریری دین رو بخواند. یکی از تعابیر قبض و بسط اگر خاطرتون باشه این است که عبارات گرسنه معانی اند. سخن بر سر این است که ما چگونه به نحو روشمندی فهم رو بخوانیم، متن رو باید به صدا درآوریم. اتفاقا تعبیری شبیه این رو امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه داره، به استنتاق کشاندن، یعنی به نطق واداشتن. حالا مرادم اینه، تعبیر سروش این است که در قبض و بسط اولا بین فهم و معرفت دینی چنان که مستحضری تفکیکی می شود، دین صامت است به این معناست که ما پیشفرزها و پیشفهمهای ما در به دست دادن قرائت از دیانت مدخلیت تام داره، به تفصیل راجع به اون سخن گفتیم. و نکته مهم این است که فهم روشمندی از دیانت شخص به دست بده، یعنی شواهد خود و ادله خود رو برای اینکه چگونه این متن رو به صدا درآورده اقامه کنه. و این البته در فضای بین الاذهانی و جامعه علمی طرح میشه، فلان قرائت تایید میشه، فلان قرائت فرو گفته میشود و قص علی هذا. و این بازی هم البته، این بازی معرفتی هم نهایتی نداره. پس صامت بودن دین اونقدر که من میفهمم نافی به دست دادن فهم روشمند از دین نیست، اون فهم است که باید بر مسند تثبیت بنشیند. البته حرف آخر رو هم هیچ کسی نزده و بازی معرفت دینی هویت جاری و سیال داره چنان که مستحضری. و به این معنی اینسترومنتالیزمی که شما گفتید فکر میکنم فرو نهاده میشه، به شرطی که شخص ملتزم به قواعد بازی باشه و بکوشه خانش روشمند خود از دیانت رو به دست بدهد. در باب کفه مدرنیته و سنگین تر بودنش، اگر این اتفاقی که شما میفرمایید بیفته البته درسته، ولی من تصورم اینه که اگر ما چنان که حالا چون اشاره فرمودید به پاری از کارهایی که روشنفکران دینی جدیدتر هم کرده ان، من در مقالاتی که راجع به حجاب نوشتم در مقاله سوم از قضا دلمشغول همین مسئله بودم و کوشیدم توضیح بدم که ما اگر متدی مثل متد موازنه متعملانه رو که رالز و دیگران میگه مد نظر قرار بدهیم و قصه بر سر سنگین تر کردن یک کفه یا کفه دیگر نیست، مهم نگاه متوازن و جامع الاطراف است به شهودهای مختلف ما در عرصه های گوناگون معرفت. و به این معنا مثلا در بحث از فرض بفرمایید این که فلان حکم با فلان شهود بیرون دینی ما از در تخالف در آمده، ابتداعا باید به فهم اون همت بگماریم، بعد از تفکیک های مثل تفکیک های نظیر ذاتی و عرضی در دین و اموری از این دست همت بگماریم که این موازنه متعملانه رو به اصطلاح پیش ببریم. و بعد اگر مراد شارع رو نهایتا ما دریافتیم و به هیچ نحوی مطابق با این کند و کاوهای معرفتی که ما صورت داده ایم و من در اون مقاله هم به تفصیل نشان دادم و توضیح دادم، البته برای یک دیندار تبعیت از مراد شارع نهایتا محوریت داره. من در واقع سخنم اینه، فکر میکنم کثیری از این چلنج هایی که در عرصه جهان جدید رخ داده و پاره از پرسش هایی به حقی که پدید آمده، فکر میکنم که در نسبت سنجی میان شهودهای معرفتی مختلف ها ما میشه این رو بهتر و نگاه متوازن میشونه صورت بندی کرد. مثلا قصه تعدد زوجاته، مثال های انزماوی بزنم، مسئله حجابه، مسئله ارتداده، مسئله قصاصه، مسئله بریدن دست دوزه و قصه الهازا. اینا فرمودید. من فکر میکنم ما با متدهایی مثل تفکیک ذاتیات از عرضیات یا اینکه زبان دین، حدود و ثغور معانی واژگان در زبان دین و امثال ذالک، شاید ابتداً تلاش کنیم خود مراد شارع رو در روزگار کنونی باید دوباره باز تعریف بکنیم. اگر بحثی که جلسات پیشین راجع به فقه داشتیم مد نظرمون باشه و در پی تأسیس یک فقه حق محور باشیم و کثیری از احکام اجتماعی رو برخلاف عبادیات واجد مسائل خفیه ندانیم، یعنی تمام احکام اجتماعی رو و مفهوم عدالت زمانه رو در اونها سراغ بگیریم، من میخوام بگم میشه مراد شارع رو در روزگار کنونی به نحو دیگری صورت بندی کرد و این به معنای چربیدن کفه مدرنیته بر کفه سنت و یا بالعکس نیست، بلکه در این نوع کندوکاب معرفتی ما حساسیم نگاه همه جانبه و متوازن به شهودهای مختلف معرفتی داشته باشیم. چرا یک دیندار سنتی یا یک روحانی این کارو نمیکنه؟ چون نگاه همه جانبه و متوازن به شهودهای مختلف معرفتی نداره، با جهان جدید یا بر سر مهر نیست یا آشنا نیست یا هر دو. اما در روشنفکری دینی به دستاوردهای معرفتی جهان جدید و مسابقه بخشی از شهودهای معرفتی ما که ستاپ بیلیف ما رو میسازه کاملا با اون بستر مهره و با متدی مثل متد موازنه متعملانه که متضمن روند آیندهای مکرر است. در بحث از قبض و بسط توضیح دادم، البته قبض و بسط از این اصطلاحات استفاده نکرده، اما فکر میکنم چنان که اون جلسه هم گفتم امروزه میشه اونها رو این بهتر و روشن‌تر احیانا به لسان فلسفی و الهیاتی صورت بندیش کرد. این گونه فکر میکنم که سخن بر سر سنگین‌تر بودن این کفه یا آن کفه نی، یه نگاه متوازنی برقرار است و البته شخص باید گشوده باشه نسبت به حقیقت و روشمند این تفکیک ها رو بکنه، نه اینکه بزک کنه، نه اینکه پاره از امور رو مخفی کنه. نه، تصورم نیست که به نحو روشمند همه این تفکیک ها اگر پیش چشم باشه مراد شارع در روزگار کنونی ممکنه سمت و سوی دیگری پیدا بکند. نکته آخرم نکته درستیه که اشاره فرمودید، من اصطلاح انحطاط رو از خود مقاله درک عزیزان دین یا آیت الله خمینی پیام آور عزت مسلمین، یه همچین تعبیری میدونم عنوان فرعیش درک عزیزان دین است، اخذ کردم. اینجا هم سروش به اون پرسش مقدر داره پاسخ میده که آیا مسلمانان وقتی دین رو بد فهمیدن دچار انحطاط شدن یا اول دچار انحطاط شدن و بعد دین رو بد فهمیدن. اما همطور که اشاره فرمودید بله، بعدن در دهه 80 که اگر برسیم در جایی بهش خواهیم پرداخت، ایشون با عنایت واژه ناکامی رو به جای انحطاط به کار میبره. من خودم در اون سخنرانی ها بودم در مرکز اسلامی لندن، 5 جلسه به تفصیل این مباحث برگزار شد، من 4 جلسه شو فکر میکنم بودم. بله، و در جلسه نخست همین معنا توضیح داده میشد که چرا به جای انحطاط از ناکامی استفاده میشود. توضیح به جایی دادید، اگر وقت بود بعدن به اون هم میپردازیم.
ممنون آقای دکتر. من یه سوالی داشتم در رابطه با بحث احیاگری و روشنفکری دینی که شما صحبت کردید، میخواستم تحلیل شما رو بدونم که چرا این قضیه احیاگری از چیزی که مطرح هستش از تو خود حوزه خیلی پررنگ نیست. قاعدتا که روحانیت دید درستتر و کاملتری رو به مقوله دین داره تا کسایی که از خارج از سیستم روحانیت و سیستم دین میان. شناخت بهتر از دین شاید کمک بیشتری برای احیاگری بکنه تا آدم‌هایی که از یک حوزه دیگر فکری میان. بعد یه انتقاد خیلی پررنگی هم وجود داره نسبت به روشنفکرای دینی که اینا فهم دینی درستی ندارن، یعنی مقوله های خارج از دینی رو شاید به تسلط روش داشته باشن اما از مقوله خود دین تعبیراتی که میکنن تعبیرات صحیح و دقیقی نیست. میخواستم تحلیل خودتون رو بدونن که چرا روحانیت فعالتر نیست. قاعدتاً چه تو بخش پیرایش یا آرایشی که شما دستبندی کردید یا آقای سروش دستبندی کرده بودن، روحانیت باید قوی تر عمل بکنه دیگه، چون تسلط بهتری رو مطلب داره.
والا این که به اصطلاح باید این کارو بکنه، این سخن شما ناظر به مقام تعریفه، به این معنا که by definition فکر میکنید که روحانیت باید این کارو بکنه، اما در مقام تحقق که این کارو کرده است یا نه، اونجا دیگه پرسش تجربی است که باید ببینیم شده یا نه. شما اگر از مرحوم مطهری و مرحوم طباطبایی بگذرید که من مرحوم مطهری رو در زمره احیاگران نامیدم و همچنین مرحوم طباطبایی رو برخی از کارهاشون که ناظر به بحث و فحث الهیاتی است و نوادری از روحانیت، عموم روحانیون از قضا بیشتر متکفل فقه و اصولن من در همین جلسات شاید تشریف نداشتید یک نوبتی، این رو عرض کردم در بخش پرسش و پاسخ فکر میکنم یا در حین عرایضم، که این هم از اون ایده هایی است که در میان ما به غلط جا افتاده، که الانم میبینم که شما نمیگم حتما به این باور دارید، ولی به هر حال این رو بهش وایس میدید و مطرح میکنید، که تصور این است که همطور که فرمودید ایده‌ای که در حوزه ها هستن به خاطر این که در حوزه ها کار کرده ان قاعدتاً بعد درک و تلقیشون از دیانت بیشتر از افراد دیگر باشه. حالا شما از قصه مرحوم از غزالی و دیگران بگذرید که اینها هم عالم دین بودن و هم در نظامیه فرض بفرمایید نظامیه بغداد او تدریس میکرد و دیگران، اشکالی که اینجا وجود داره درکیست که دوباره یک نگاه ریداکشنیستیک به دینه و افراد فکر میکنن کسانی که در حوزه نشستن همه مؤلفه های دین رو بهش مسلطن. اینجوری نیست، عموم روحانیون ما فقه و اصول میدونن، فلسفه اسلامی نمیدونن، چندان عرفان نمیدونن، کلام لزومن نمیدونن، خیلی از اونا تفسیر قرآن کار نکردن به نحو تخصصی، اونسی که با قرآن باید داشته باشن ندارن. این اون تصویر اولیه ایست که کثیری از افراد در ذهن دارن، ولی شما فکر نمی کنم بشتونید نشون بدید که مثلا کسی مثل عبدالعلی بازرگان که الان قرآن پژوهه، یا برخی دیگه از کسانی که در عرفان اسلامی کار کردن، آثار متعددی منتشر کردن در فلسفه اسلامی، در این حوزه ها به نظر من از خیلی از روحانیت جلوترن، به گواهی آثارشون. کثیری از این روحانیون ما فلسفه اسلامی نخوندن، کلام نخوندن، نمیتونن شبهات رو به تعبیر خودشون پاسخ بگن، اما این در اذهان شکل گرفته که خب اینا چون روحانی هن، ملبس به این لباس هن، لابد این چیزها رو هم میدانن. من البته با شما همدلم که این تصویر تصویری است که خیلی جا افتاده، خیلی از اونها چنان که امروز هم گفتم پاسدار اسطوره های دینی هن و اصلا راه ندارن به اینجا که فرض بفرمایید شبهات رو یا پرسش های نوین رو پاسخ بگن. مرحوم مطهری و دیگرانی که پای در این میدان ها گذاشتن قاعده نبودن در جریان روحانیت. من یه دفعه براتون از خاطرات که گفتم این نوبت خدمت آیت الله منتظری بودم عرض کردم که خب به هر حال ایشون از قول آیت الله بروجردی نقل میکرد، خیلی هم خوشش نمیومد ایشون که مرحوم طباطبایی داشت فلسفه میگفت توی حوزه و گفت برو بشه بود کلاس فلسفهشو تعطیل کنه، خود ایشون رو من نقل میکرد. و آیت الله طباطبایی همون ارج و قرب مراجع رو پیدا نکرد چون فقه و اصول درس نمیداد، فلسفه میگفت و تفسیر قرآن. این از نکات از قضا جامعه شناسانه است که نسل جدید البته فرق میکنه، ما نسل جدید طلاب داریم، من با خیلی از اینها توفیق داشتم، از نزدیک ایامی که ایران بودم مشهور بودم، در کلاس ها میدیدم اونها رو که الحمدلله هم علوم جدیده میدانن، هم علوم قدیمه میدانن، فلسفه جدید میدانن، عرفان میدونن. حالا این قصه فرق میکنه، 10-20 سال بعد ممکنه داوری ما متفاوت باشه، اما الانو میفرمایید نه من همچین داوری ندارم، که به نحو اغلبی حوزه پر از کسانی است که مؤلفه های مختلف سنت دینی رو میشناسن. یک بار اینجا اشاره کردم به یک فقیهی، نام نمیبرم، همه شما میشناسید، فتوایی داده بود راجع به این که عرضم بزرگتون که زنان روسپی فرض بفرمایید که حکمشون چی اگر افرادی بخوان با اونها مناسبات جسمانی داشته باشن. بعد یا روحانی دیگری که او هم در مدارج عالیه روحانیت بود و البته الان از دنیا فکر میکنم که بله به رحمت خدا رفته است، او برای که دوستان ما نقل کرده بود گفت من اون آقا رو جایی دیدم و گفتم آقا من همچین فتوایی از شما دیدم، گفت بله، گفت خب آخه این که شما گفته اید، بعد فلان و بهمان آیات قرآن رو خونده بود، که آخه این که با این آیات قرآن که خیلی به نظر میاد تفاوت داره. گفت ایشون می تأملی کرد و گفت آره من وقتی اون فتوا رو میدادم یاد این آیات نبودم. حالا شما ببینید این یه مثاله و مثالای از این دست مثال میخوام بزنم، فکر نباید بکنیم ما که به گواهی آثارشون باز عرض میکنم که اونسی که لزوما مرحوم بازرگان یا دیگران و کثیری دیگر رو میشه نام برد، که عده‌ای رو میشه نام برد که با مؤلفه‌های مختلف سنت دینی داشتن روحانیت ما لزوماً داشته باشن، نمیگم حتماً ندارن دا، اما به گواهی آنچه که از اونها صادر شده در این دهه‌های اخیر بیشتر کندوکاوها کندوکاوهای فقهی بوده. بله من عنایت دارم آیت الله جوادی آملی یا آیت الله فرض بفرمایید که جعفر سبحانی مثلا دومی ایشون کار کلام هم کرده، یا آیت الله جوادی عمری تفسیر قرآن هم به تفسیر گفته، به تفسیر و دیگرانی هم، اما به نحو اغلبی این گونه نیست. به همین خاطر روشنفکران دینی و کسانی که در این وادی پای می نهند خب باید بکوشند به قدر طاقت بشری، البته ابزار و ادوات رو بدونن، با سنت دینی آشنا باشن، اگر در این وادی میخوان سخن بگن عربی بدونن، تفاسیر دینی رو دیده باشن، عرفان اسلامی بخونن، کلام بخونن تا حدی که میشوه. و در فقه هم خیلی از اینا که فقیه نیستن، یعنی عموم روشنفکر دینی فقیه نیستن، فقه شناسی میکنند به اصطلاح، نمیخوان فتوا بدن، نه انتظاری از اونها هست و نه باید این کارو بکنن. من باز در رسته حجاب ایمیل های متعددی داشتم از داخل کشور و خارج کشور که فلانی، یعنی شما حرفا که زدی یه فتوای تازه است. گفتم نه خیر، بنده هیچ صلاحیت فتوا دادن ندارم، اون کار فقیه، من که فقه نخوندم، من از منظر اخلاقی اومدم راجع به این سخن گفتم. فقیه از فتوا باید فتوا رو از فقیه باید گرفت، اما یه کسی که فقه رو از منظر اخلاقی بررسی میکنه از قضا کسی است که باید اخلاق بداند. اینا رو بعد از هم تحقیق کرده، البته هیچ کدوم این شأن‌ها با هم خلط نباید بشه، اما هیچ کدوم جای دیگری رو هم پر نمی‌کنه. گفتم دینداران معیشتن هیچ نیاز دارن به روحانیت، گریز و گزیری از روحانیت ندارن، اما اصناف دیگر دینداری خب به نهله‌های دیگری و به جماعات دیگری مثل روشنفکران دینی هم نیاز دارن.
در مورد روشنفکری دینی که فرمودین، ما چون تو لفظ روشنفکری دینی اول میگیم روشنفکر بعدش میگیم دینی، یعنی دینی یه صفتی میشه واسه اون روشنفکر، نمیگیم دیندار مثلا روشنفکر. اینه که نشون میده موضع روشنفکری مد نظر هستش و از اون موضع میان دین رو نقد میکنن یا یه سری نظرات رو دین میدن. حالا میخواستم بدونم که چون تقدم با اون بحث روشنفکریه، اصالت روشنفکری هم این هستش که همه مطالب حالا مختلف چه دینی چه غیر دینی از دریچه عقل باید بهش نگاه بشه، نهایتا میتونیم بگیم اصالت روشنفکری دینی این هستش که به یه نقطهی برسونه اون جامعه یا اون دینداران رو که از اون دینداری معیشتی بیاد بیرون و فقط و فقط یه دید عقلانی نسبت به دین داشته باشه.
متشکرم. من سوالم کوتاه هست دکتر. یکی این که بین روشنفکری دینی و دینداری معرفت اندیش خب تشابهات زیادی هستش، من میخواستم لطف کنید بچه تمایز بین این دوتا رو، بین این دو رو روشن بکنین. دوم این که در روشنفکری دینی که میخواستم که در روشنفکری دینی آیا خط قرمزی داره در اون نگاه انتقادیش، جایی باشه که بدون دلیل بپذیره یا مرز بندی داشته، یک چیز داشته باشه، یک مرزی داشته باشه که بقول معروف تو اون حریم دیگه مخش و قائل به اندیشیدن ندونه.
بله، من به اختصار به این چند تا پرسش پاسخ میدم و اگر احیانا نکته ایمان رو برای جلسه آتی میگذارم. راجع به این اصالت که شما فرمودید یا در تعبیر روشن فکری دینی و این که این آمده، ببینید حالا برگردیم به زبان فارسی، این موصوف و صفت اگر دینی صفت باشه در ترکیبی که میاد، شما فکر میکنید که در هر ترکیبی موصوف اصالتش بیشتر از صفته یا صرفا اون صفت یا در مضاف مضاف الیه توضیح بیشتری راجع به اون میده؟ من میگم گل قرمز، قرمز صفت گله، درسته؟ وقتی میتونیم بگیم اصالت با گله یا اصالت با قرمزه، یا در واقع قرمز داره نوع گل رو به ما نشون میده، میدونید؟ بگم هم میتونم بگم گل نارنجی، یا بتونم بگم هوای ابری، میدونید؟ میخوام بگم که موصوف صفت کنار هم قرار میگیرن. از این جهت این رو گفتم تا بگم اصالت آخه یه ایوالویشن توش هست، یه ارزیابی هست. من میگم شما اینجوری بگی که صفت قید میزنه به موصوف، من راجع به هر گلی دارم سخن میگم، این به شما میگه نه گل قرمز در این ترکیب گل قرمز، یا میگم هوای ابری، موصوف راجع به هوا توسعنه، شما نوعی از هوا رو مشخص و قید میکن میزنید، درسته؟ حالا بر همین سیاق روشنفکری دینی هم دینی قیدیست بر واژه روشنفکری، به این معنی که حدود و ثغور و متعلق و ابژه پژوهش روشنفکری رو داده مشخص میکنه. اگر من میگم هوای ابری، ابری بودن نوع هوا رو داره مشخص میکنه، روشنفکری دینی هم این دینی توضیح میده که متعلق پژوهش روشنفکری در این ترکیب چیه. به تعبیری دیگه ما میتونیم روشنفکری غیر دینی هم داشته باشه. روشنفکری دینی روشنفکری است که ابژه تحقیقش، ابژه پژوهشش عبارت است از سنت دینی و بازخوانی سنت دینی مقوم این نوع کاروبار روشنفکری است. اما این مانع از این نمیشه به کسانی نوع دیگری از روشنفکری رو مد نظر قرار بدهند. به این معناست که میشه گفت بله، قصه عقلانیت و اندراج عقلانیت چنان که در عرایزم هم آمد از مقومات پروژه روشنفکری دینی است در بازخوانی پروژه، در بازخوانی سنت دینی. اما قصه اصالت و غیر اصالت رو فکر میکنم کنار بذاریم بهتر باشه. بیشتر از دو نوع روشنفکری سخن بگیم، یعنی دو نوع روشنفکری که متعلق پژوهششون با هم فرق میکنه. یه روشنفکری که به سنت دینی میپردازه، یه روشنفکری که به سنت دینی نمیپردازه. مثلا دل مشغول هویت ایرانی ماست، دل مشغول تاریخه، دل مشغول زبان فارسیه. پس کنین جناب آشوری راجع به این کار میکنن، یا فردید راجع به هویت ما نسبت با مدرنیته سخن میگو به امثال ذالک. پژوهش روشنفکرانه در این دو ترکیب با هم متفاوته. نه اصالت با روشنفکریست به اصطلاح، نه به اصطلاح اصالت با یا غیر اصالت با دیانت است، بلکه جنس این روشنفکری مشخص میشه. در باب نکته ای که شما اشاره فرمودید، ببینید دینداری معرفت اندیش نسبتش با روشنفکری دینی به قول منطقیون نسبت عموم خصوص مطلقه. یعنی روشنفکری دینی در دل رو دینداری معرفت اندیشه. اما میشه دیندارای معرفت اندیشی هم سراغ گرفت که کاروبار روشنفکری، کاروبارشون روشنفکری دینی نیست یا روشنفکری دینی نیستن. مثلا مرحوم آقای طباطبایی که ذکر کردم یه دیندار معرفت اندیشه، اما روشنفکری دینی نیست، در جهان پیشامدرن زندگی میکرد. اما همه روشنفکران دینی در ذیل دینداری معرفت اندیش قرار میگیرند. یه دایره کوچیک رو در نظر بگیرید در دل یه دایره بزرگتر. در منطق به این میگن عموم خصوص مطلق، یعنی یکی در دل دیگری است. همه روشنفکران دینی دیندار معرفت اندیشن، اما میشه دینداران معرفت اندیش هم یاد گرفت، یاد کرد و سراغ گرفت که روشنفکر دینی نباشد. و نکته آخر راجع به خط قرمزی که فرمودید، ببینید اگر اندراج پروژه عقلانیت از مقومات دیانت، از مقومات روشنفکری دینی باشه، من میتونم بگم خط قرمز پیشینی نداره روشنفکری دینی. در باب محوری ترین آموزه‌های دینی هم میبینید که سخن میگن راجع به وحی، راجع به توحید، بعد در احکام راجع به ارتداد، راجع به قصاص سخن میگن. حالا این که اون یه بحث دیگری، شما ممکنه بگید آیا روشنفکران دینی در طرح ایده های خودشون محاسبه نمی کنن؟ چرا می کنن؟ مثل هر کنشگر دیگری، چون دارن کار روشن فکرانه می کنن و مخاطب خود رو، جامعه مخاطب خود رو می سنجن، مثل هر انسان عاقل دیگری که برای هر کاری که می کنه می سنجه. ممکن این حرف رو 5 سال دیگه بزنه بهتر باشه، یه حرفی رو 5 سال بعد بزنه فکر کنه یا پیشتر بزنه بهتر باشه. میسنجا ممکنه خطا بکنه، من دارم میگم اون یه حرف دیگریست. ممکنه شما موافق نباشی، بگی این محاسبه که شما کردی خطا بود در مقام مخاطب یا منتقد روشنفکران دینی. اما مرادم این است که علل اصول محاسبه میکنه و مطابق با محاسبه‌ای که میکنه سخن رو میگه، چون یه کار آکادمیک صرف نیست. روشنفکری دینی همون گونه که از اسمش برمیاد در تعامل با دیگران است از طریق ایده ها و باید جامعه مخاطب خود رو در نظر بیاورد، چون در خلاء سخن نمیگه. این گونه محاسبه رو در ابراز عقاید مانند هر کنشگر عاقل دیگری میکنه، نسبت سنجی میکنه، تأمل میکنه. اما از آن حیث که بحث از اندراج قصه عقلانیت است در وادی دیانت و بازخوانی انتقادی سنت دینی در پرتو دستاوردهای معرفتی جهان جدید، نظراً قید و بندی ندارد، مادامی که شما ملتزمید به پروژه عقلانیت و اون رو میخواید در دینداری خود و به دست دادن قرائت خیش از دیانت به کار بگیرید.
مثلا توی مصطلح در ذات خدا تفکر جایز نیست. وقتی که آدم یه جایی، حالا ما تو مدرسه سوالی می‌کردیم، نه اینجا تفکر جایز نیست.
خواستم ببینم که یک چنین گزارهایی در روشنفکر دیگه مثلا مطرح هست.
این که در ذات خداوند یا در ذات دیانت احیانا تفکر جاری نیست، هر دو تا مقوله است، اصلا باید تفکیک شه. این که در ذات دیانت تعقل یا تفکر جاری نیست، نه، مشخصا روشنفکری دینی با این بر سر مهر نیست. و خب عقل هم یکی از نعمت‌های خداونده، ما باید این عقل رو به کار بگیریم. معتزله در سنت دینی ما هم همین کار میکردن. تصویر روشنفکر دینی این است که باید بر فربهی قوای دقت و چگونگی استفاده از عقلانیت انگشت تأکید نهاد، اون رو به کار بست. اما در باب اینکه ذات خدا به قول شما تفکر ناپذیره، شاید یه معنای سخن این باشه که ما با ابزار معرفتی که داریم نمیتوانیم خداوند رو فراچنگ آوریم و کما هو به حق و راجبش سخن بگیم. خب دینداران تجربه تندیش از همین سخن میگوین و بعد یه فیلسوف هم میتونه توضیح بده که ما عقلمون حدود و ثغوری داره و بر یه امر بیکرانی نمیتونه احاطه پیدا کنه. اون که کارت میگفت شبیه‌ترین چیز به خداوند سکوت است، شاید متعلق به این معنا باشه. این سخن در جای خود میتونه درست باشه وقتی که خبر میدهد از نسبت ما که یک موجود کرانمند و محدوده با یک امر بیکران و بر قوای معرفتی ما انگشت تأکید میدهد و میزان حدت و دقت و به اصطلاح حساسیتش. اما این فرق میکنه با این که علل اصول ما بگوییم که در وادی دیانت نباید تفکر و تعقل کرد. میتونه با اولی همدل باشه و اونم از مقتضیات تعقل باشه و البته دومی رو قطعا بر صدر مینهه و قدر میده، بر صدر مینهه تا مطابق با اون کار پیش برود. خب از دوستان سپاسگزارم، انشالله جلسه آتی بقیه بحث رو پی میگیریم.